شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 9 تا 11 صبح شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو الو رادیو همراه بفرمایید. الو شما از ایران بودید. الو
الو
آخه شما تا حالا کجا بودی عزیز؟
این گوشیم صورتم خورده بود، این گوشیم نیمکش فعال شده. گوشیم میکنم
بفرمایید.
آقای دکتر، من 24 سالمه و درسم تموم شده، لیسانسم گرفتم و الان دارم واسه یه کنکور کارشناسی ارشد میخونم، ولی یه سری وسوسه فکری خیلی شدیدی دارم که اینا در واقع باعث میشه که من اصلا نتونم تمرکز کنم روی درسم.
راجبه چه موضوعی هست؟
راجب مهندسی درس ها رو میفهمید؟
نه راجب وسواسی که دارید.
آها وسواسی بیشتر مربوط به مثلا مسائل خانواده میشه. مثلا
یعنی چی؟
مثلا پدرم یه کارهایی انجام داده، مثلا شرایط خانواده توی یه شرایط سخت قرار داره، مثلا بله کارهایی که ایشون انجام داده، هم از نظر مالی هم از نظر رفتاری، اینها یه کارهایی کردن که حالا اینها دائما توی فکر من هی تکرار میشه.
یعنی چی مثلا؟ پدر یک نه سب کنید، من نمیفهمم. شما معلوم نیست این برچسبی که میزنید درست باشه. شما من بفرمایید که پدر یک کاری کرده، چی و چی میاد به ذهن شما و میره، بعد با اومدن رفتن شما فکر کنید چی کار دارید میکنید؟
ببینید مثلا ایشون از نظر اقتصاد و خونه و مسکن این اشتباهاتی کردن که خیلی چیز از بین رفت. بعد یک از فکرهایی که الان موقعی هر کاری مثلا کار مهمی یا واجبی من خواهم انجام بدم مثل درس خوندن، این فکرها میاد سراغ من که خب حالا چطوری مثلا این همه چیزی در دست سفره، مثلا من جوون تنها که حالا که خاصی هم ندارم، توشتی پسوانه خاصی هم ندارم، خواهد هم این درس خوندنه، چطور مثلا میتونم جبران بکنم یا حتی زندگی چجور میشه؟
نفهمیده باخیم چه ارتباط نصب کنین. مگر پدر و مادر آدم ها یا من و شما وظیفه دارن که ما رو به 24 سالگی برسونن، لیسانس اونم بگیریم که برای خودمون یه آدم تحصیل کرده جوون پر شور و شری باید باشیم؟ برای حالا نگرانیم که اینا 1,000,000 تومان یا 1,000,000 دلار پول داشتن، پدرمون رو برباد داد، حالا من بدون اون پول چی کار کنم؟ مثلا معنی داره؟ یعنی پس به میلیون ها که سر میلیارد ها نفر که پدر مادرشون حتی نمیتونن تا 18 سالگی هم بکشوننشون که دیپلم رو بگیرن، باید چی کار کنن؟ ولی این یه وسواس داره، این فنشون داره خشم و عصبانیت شما و طلبکاری تو. از باید یه ذره بلندتر صحبت کنی جان. یعنی میخوام ببین عزیز، آخه اسم این وسواس فکری نیست، اسم این بهانه گیریست برای خشمگین و عصبانی بودن، برای اینکه به ایشون و به خودتون و به دیگران آسیب بزنید، برای اینکه مسئولیت زندگیتون رو نپذیرید، برای بهانه کنید من چرا باید درس بخونم. علت چم اینه که شما رو استراب میگیره، برای اینکه بتونید استراب رو کنترل کنید باید عصبانی میشید. سر چی عصبانی میشم؟ سر پدر. برای اینکه اگه پدرم اون پولا رو داشت، من اصلا احتیاج نداشت برم دانشگاه درس بخونم. یعنی میخوام به تو بگم عزیز، احتمالاً چیزی به وسواس فکری ارتباط نداره. ما تو زندگیمون دنبال این میگردیم که یه مشکلی رو حل کنیم، نگرانش میشیم، حالا چون نگرانش میشیم بهترین کار عصبانیت، پس حالا بیا بریم از خودمون و دیگران یه جوری انتقام بگیریم. از این طریق میخواییم بدترین احساسمون رو که استراب و نگرانی هست بپوشونیم. بنابراین شما یه نگرانی یه بسا درباره قبول شدن نشدن در کنکور ارشدتون دارید، پس حالا به جای اینکه درس بخونم میرم میچسبم به پدر. مثلا پدر شما 100% اشتباه کرده یا بد کرده دیگه، بدتر از اون نیست. همه آدما هر روز دارن اشتباه میکنن، همه آدما حالا اگر هر روز نه هر هفته دارن کارهای بد و غلط میکنن. خیلی خب، پدر منم جز اونست. برای اگر یه شناختی از ایشون داشته باشید و توانایی رو امکاناتش، ای بسا یه درصد بالایی از مردم در شرایط پدر شما بودن همون کارو میکردن. ولی حالا دیگه هر شب که من نمیتونم بر برم به اینکه پدرم چرا این کارو کرد، یک دو، برای که واقعیت اینه که همه دارن یه کارایی که اشتباه و غلطی میکنن، دو، بعد بگم اگر اون نکرده بود پولاشو میداد به من، خب بعد اون همه میلیاردها نفری که همچین پدر و مادری اصلا نداشتند و همچین پولی هم در کار نبوده چی؟ برای من یه دفعه به هم بریزم. من قرار درسمو بخونم، من شما قراره با آنچه که داریم زندگی کنیم. من اگر به شما $1000 دارم گفتم برو امشب شام بخور برای که گرسنه نمونی، تکلیف شاید ای بسا بتونی بری یه نصف نون بگیری بخوری که نمیری و گرسنگی هم اذیتت نکنه، ولی اینکه بتونی بری یه چلوکه آب بخوری که با 1000 تومان نمیشه. میشه، ولی وقتی همینو داریم خب با همین زندگی میکنیم دیگه. باید لطف کنی بلندتر صحبت کنی، صدات خیلی بده عزیز دل.
بعد آقای دکتر یه سوال دیگه راجع به همون حالا وسواس فکری که فرمودین، اون قبلی هم وسواس فکری نیست، ولی من بعضی اوقات حالا اصلا نه اصلا مسئله پدرم، بعضی اوقات یه حرفی مثلا یه نفری یه شخص راجع به خودم به میزنه یا مثلا فلان انتقاد رو من میکنه، بعد من تا مدت ها این توی فکر من توی ذهن من همینطوری فعالیت میکنه که مثلا خب چرا این حرف رو به من زد.
نه ببینید عزیز، ببین باز رفتی سراغ یه حرف عجیب و غریب. اولا معمولا مطلبی نیست. چرا یه حرفی زد؟ مردم نمیفهمن، مردم نمیدونن، مردم اشتباه میکنن، مردم باورشون غیر از اینه، مردم بدجنسن، مردم کینه توزن، مردم دشمنن، مردم ابلهن، مردم حق دارن، من اشتباه کردم، باید اینو میگفت، نباید اینو میگفت، یه جور دیگه عزیز من. من برگردم بگم چرا؟ تو چرایی رفتار خودت رو نمیدونی قربونت. تو خودت حتی نمیدونی اون چیزی که داری وسواسه یا ای بسا یه استرابیست که تبدیل به خشم و عصبانیت شده. بعد میخوای درباره یه چرایی بگی؟ تو زندگی هر کسی رو که توش بری برای هر روزش که سهله، هر ساعتش بری برسی چرا این کار کرد؟ چرا اون کار نکرد؟ چرا مادرش زنگ زد؟ چرا مادرش اونجوری حرف زد؟ چرا به برادرش بیخودی اینقدر وقت داد و اینقدر حرفای بیخودی زد؟ تو بعد چرا میپرسی؟ که چرا باید به من بگن شما مثلا خدایید که بدید چیزی گفتم؟ بعد از اون گفت که گفت، چرا حرف اون آدم اینقدر مهمه؟ حرف مردم باد هواست. من و شما قراره از اون باد ببینیم باد براش کاری بکنیم یا نه. اگه شمعی داریم پنهانش کنیم که باد نزنه خاموشش، ولی اگر وجود خودمون یه بادی زده، حالا اگر حساس چشم اون پشت اونو میکنیم به اون باد که به صورت اون نخوره که اشکمون در، اگر کم اهمیت خب بزن بادم بیاد. من شما تو خیابون راه نرفتید بادم اومد، یا پشت فرمون بودید بادمون خب اومدی که اومدی. بعد این که من تمام مدت فکر کردم که چرا به من گفت، اون خود بدبختش هم نمیدونه چرا گفته. بعد حالا تازه فهمیدیم چرا گفت، از سر نادانی. حالا میخوای چیکارش کنیم؟ یا از سر عصبانیه، یا از سر فکر دلسوزی و مهربونی، یا از سر بدجنسی و دشمنی. خب حالا میخوای بعدش چیکارش کنی؟ بنابراین چرا بهانه میکنی؟ ببین بهانه میکنی دیگران رو برای که دست از مسئولیت خودت برداری، کاری که باید بکنی رو نکنی، دنبال بهانه و موضوع میگردی که درسی که سخته و نگرانت میکنه که تازه با خوندنش قبول میشی یا نمیشی رو بتونی بهانه داشت باشی بذاری کنار. بعد مثلا این پرسش رو هرگز نکن چرا. از 1000 نفر که 1000 تا حرف به تو میزنن، 5 تاش هم اهمیتی نداره که چرا گفتن. علاوه اونا مگر خدان که وقتی گفتن کلامشون اینقدر مهمه که آدم باید از خودشون پرسه چرا و بعدن باید فکر کنه که چرا و بعدن باید فکر کنه که چیکار باید بکنه با این جمله؟ مردم خدا حرف زده، کسی حاضر نیست تا یه دفعه حرفشو بخونه. از 1000 تا آدم 900 تا اصلا کتاب آسمانی خودشونم یه دفعه تو مدت 70 سال عمرشون نخوندن عزیز، که ببینن خدا چی گفت. حالا تو چسبیدی به اینکه کسی به من یه چیزی گفت من همجوری به ذهنم میاد که چرا گفت. اما زندگیمو بر این کار نمیذارم. گفتم من رو خط رادیو با 30,000 نفر حرف زدم، 25,000 تاش اگه میپرسیدم چرا این حرف زد این کار کردیم گفت نمیدونم. خودش نمیدونست که من ازش پرسیدم تو چرا گفتی. بنابراین اصلا رها کن این موضوع رو، یعنی بی خودی بازی در نیار، بی خودی برگرد جلو آینه بیس بگو آقای مهم، آقای باهوش و زرنگ، بشین کتابتو بخون، قبول شدی شدی، درستو بخون، شد شد، نشد نشد. بی خودی بازی در نیار که من وسواس فکری دارم یا چرا اون حرفو این زد یا اون زد. جان
حالی دیست این مسئله که میگم مثلا یه حرفی رو میدارم میره تو فکرم، ولی تو روابط منم تأثیر گذاشته. یعنی مثلا بخوام با یه دختری ارتباط برقرار کنم، یه تو دوستای معمولی دیگه مثلا قبل باشون راحت نیستم. مثلا میگم بیا بریم بیرون، مثلا میگم نه من نمیام، چون مثلا میگم خود میرم بیرون دوباره یه حرفی رو هم میزنم من ناراحت میشم.
با من نمیونستم تو چرا وجودت اینقدر ظریف و لطیفه که هرکی بهت حرف زد بس که چاقو به تو زده.
خب
بگم
واقعا
اینو
با
عنوان
یه ضعف دارم
خدمت شما. خب برزش دور عزیز من، عزیز دل، حرف مردم باد هواست. مردم از 100 تا جمله‌ای که میگن 90 تاشو نه میفهمن نه میدونن نه چراییشو میدونن نه تأثیرش رو. مردم تو زندگیشون تو مشکلات و مسائل خودشون غرقن، تا حالا نگرانی که تو یه چیزی گفتن. من رو خط این رادیو بارها عرض کردم اون اوایل که لطفاً خانم و آقایون میشه اگر یه کسی پشت سر من که فراوونم میگن حرف بزن، شما هم بهش اضافه کنید بگید کاملا اینطوره، چهار تا دروغ هم درست کنید، چهار تا راست هم میدونید درست کنید، بگید از اینا هم بدتره، از اینا بدتره. میشه من خواهش کنم، تمنا کنم که لطفاً از من دفاع نکنید، اصلا نگید که این چنین و چنانه. هر کی هر چی بد گفت بگید از اینم بدتره. من ازتون خواهش میکنم، هر کی تأثیر تو زندگی من نداره، اصلا فرقی نمیکنه. ما روزی از پا در میایم که میخوایم بریم جواب بدیم، به قول معروف در دروازه رو میشه بعد در دهن مردم رو نمیشه بس. خب یه ضرب المثلی به این درستی تو انتظار داری که مثلا میرم بیرون یه چیزی به من میگه من نورم چون بی خود، برمیگردم بهت میگم نمیفهمی، بگو اوه کجاشو دیدی، برمیگردم یه آدم بد یه هستی تو نمیدونی من چه کارای زشت بدی کردم، کجای کاری مرد. بعد ایستادی که چرا به من گفت نمیفهمی، خب گفت که گفت، چرا گفت کار بد کردی، خب کردم کردم، تو حالا خودت خجالت میکشی نمی کنی، من که خجالت نمیکشم میکنم. اصلا چه حرف مهمه حرف مردم عزیز؟ چرا ما تو مملکت هنوز گرفتار حرف مردمیم؟ حرف مردم باد هواست، همون باد بدبو. من تو که قرار نیست حرف مردم تبدیل کنیم به کار و چاقو به خودمون بزنیم. آدم ها میخوان یه جا به ما آسیب بزنن تا زعیش هدف و نیتشون اینه، ما رو پیدا نکردن، حالا یه جا پیدا کردن یه چیزی میگن که ما رو آزار بدن. ما باید احمق باشیم که وقتی کسی چاقو دستش میگیره ما رو تهدید میکنه درق بریم بخوریم تو چشممون، ولی که اون اصلا چاقو رو دست گرفته جرأت هم نداره ما نزدیک بشه، ما برای چی میریم میکنیم چاقو رو تو چشممون؟ اصلا رها کنیم بازی ها رو، بعد با مردم بری برو بیرون. اگر من و تو یه پوستی مثل کرگدن نداشته باشیم که تو دنیای امروز از پا در میایم. اینکه تو یه پوست ظریف و لطیفی داری، اصلا پوست نداری، یکی فوتت کنه دردت بیاد، یکی داد بزنه بدن تو میلرزه، اینکه زندگی نشد عزیز. چرا انتظار داری مردم راجع به تو خوب حرف بزنن، درست حرف بزنن، حرف بد نزنن؟ اصلا این کدوم دنیاست؟ مردم دارن همدیگر میکشن. در سطح کشوری هم اسمشو نمیدونم کشتن دشمن میذارن، نابود کردن دشمن میذارن، این همه پول اسلحه و تانک و توپ و تفنگ و هواپیما و مسلسل میکنن برای چی؟ برای که آدم ها رو بکشن. وقت تو یه رفت توی همچی دنیایی میگی چرا مردم حرف بد میزنن یا یه حرفی میزنن که من ناراحت میشم، مثلا ککم هم نمیگذن، هچی موقعی بگید بگید. بنابراین راها کن عزیز، یه مداری تو این زمینه بیشتر و بهتر بدون. تو یه وظیفه‌ای داری تو زندگیت، الان دلت میخواد بری دوره فوق لیسانس و ارشد رو بخون، توجه و تمرکز بذار اونجا، هر کی هرچی گفته بگو از اینا هم بدتره. چه دفاعی داری تو؟ من یه آقای دکتری اصرار داشت چند سال قبل که منو ببینه، بگفتم کاری داری خصوصی به عنوان مراجع و مثلا مریض میخواد بیاد؟ گفت نه من راجع به خودت میخوام حرف بزنم. گفتم آخه من علاقه ای ندارم بشنوم. اصرار کرد، آخه تو نمیدونی. آمد یه مقدار داستان گفت که پشت سر تو این شهر این حرفا رو میزنن. گفتم دکتر چقدر خوب شد اومدی، این 5% بدیا و بدبختیای من نیست که تو گفتی، مردم نمیدونن 20 برابر از این بیشتره، خدا عمرت بده که گفتی. من فکر کردم مردم خیلی بیشتر و بدتر میدونن، اینقدر که عیبی ندارم چون ماتمون نه پش برد عمر کاره پشت سرم حرف میزنم بزن. امروز راجع به خدا حرف میزنم، به خدا فحش میدن. امروز هر پیغمبری که تو باور داری دارن بهش فحش میدن، کتاب آسمانیشو مسخره میکنن و معتقدن این مقدار آشغال و اراجیف و مزخرفه. حالا تو یه دفعه از راه رسیدی که مردم راجع من حرف میزنن؟ راه کن برو بگیر بخواب الان بیخوری بازی در نیاد. برای خوشحال شدم با صحبت
کردم.
جان
جانم
بگو عزیز.
آقای دکتر یه سوال دیگه هم از خدمتتون داشتم. خب میگم این استراتژی مسائلی که هست حالا شاید یکیشون چیزی که شما گفتید
حالا روی خط باش، بخوای در یه چیزای دیگه میخوای بگی روی خط باش ببینم شبیه زده به سر بیدار بوندی تو ایران، حالا بخوای چی بگی؟ رو خط باش عزیز، رو خط باش، بذار ما پیام ها رو بشنم راحت و آسوده با هم حرف بزنیم. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باش.
تصادفی سخت و جدی تنها وکیلی زبده با تجربه هزاران پرونده میتواند با جدیت و ظرافت پرونده شما را برای دریافت بالاترین خسارت طرح‌ریزی کرده و در مقابل بیمه رو به موفقیت سوق دهد. در پرونده های جراحات شدید بدنی چنانچه بالاترین خسارت را خواست دارید، انتخاب با شماست که با تیم 40 نفره موفق و وکلای دفاتر پیام شایان و راهکارهای کلیدی و یکتای او و کادر پزشکی گسترده‌اش همراه شوید. 818-777-777-777 پرونده های جدی صدمات بدنی خود را با انتخاب دفاتر پیام شایانی جدی بگیرید.
بابا خواجه بیجان چیه؟
چیه نه بابا جان، کیه؟
خواجه بیجانو میشه کجا دید؟
برو اون نقشه رو بیار تا بهت بگم.
بیا آوردنش.
حاجوی جان اخیراً چند دفعه توی سانتا مونیکا دیده شده، اینجا نشونه هایی ازش تو ملیبو بوده، ولی خیلی دیده میشه، گرندل، پاسادینا.
بابا نگفتی حاجوی جان چیه؟
چیه نه کیه؟
نبض بازار ریال استیت در جنوب کالیفرنیا در دستان حامد حاجوی. تلفن 310-633-4945 310-633-4945. عضو SIS.
حمد works with REH real estate license number 02011049.
پس حاجوی جان ایشونه.
اگر میخواهید بدانید که چه عواملی باعث حرکت پرنوسان بازار به طور کل و به خصوص بازار سهام میشوند، اگر میخواهید بدانید که چگونه برنامه های بازنشستگی خود را تنظیم کنید که در دوران بازنشستگی با آرامش و با آسایش خیال زندگی کنید، اگر میخواهید مالیات خود را به طور قابل توجه و قانونی کاهش دهید، اگر میخواهید دارایی خود را با کمترین مشکل و مالیات و عزیزان خود منتقل کنید، به برنامه روی خط پول جمعه هر هفته ساعت 10:40 صبح توجه بفرمایید. برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد خدمات ما با Beverly Hills Financial Planners, a registered investment advisor, تماس بگیرید. تلفن تماس 310-205-9000 310-205-9000.
فاصله شما از طالب بنز بودن تا صاحب بنز شدن فقط در یک تماس یا یک توقف در مرسدس بنز کیز در ون نایز است. از بزرگترین و کاملترین مجموعه اتومبیل های مرسدس بنز در کیز ون نایز دیدن کنید.
من رضا قاسمی و همکارانم در مرسدس بنز کیز در ون نایز برای خرید، تعویض یا لیس مرسدس بنز در خدمت شما ایم. از بزرگترین و کاملترین مجموعه اتومبیل های مرسدس بنز در آمریکا و در دنیا دیدن کنید. ما بیش از نیمی از مشتریان خود را از توصیه و معرفی مشتریان قبلی خود کسب کرده ایم. شما هم معرف ما خواهید شد.
برای خرید یا لیس مرسدس بنز هر مدل و به قیمت استثنایی با رضا قاسمی تماس بگیرید.
818-4000-789 مرسدس بنز کیز و ناین.
دکتر روبن آبرامز درباره تکنولوژی جدید بادی تایت سخن میگوید.
بادی تایت جدیدترین تکنولوژی انقلابی در شکل سازی و زیباسازی اندامه که بدون برش جراحی انجام میشه. بادی تایت میتونه در یک جلسه افتادگی شکم، بازو، رانها و سایر قسمت‌های بدن رو برطرف کنه، چربی اضافه رو از بین ببره و بدون درد و دوره نقاهت شخص رو به کار روزمره خود بازگردونه. اساس این تکنولوژی بازگردوندن استحکام از دست رفته پوست به این ترتیب که الیاف کلاژن فرسوده سطحی و عمقی پوست رو از بین میبره و با الیاف کلاژن جدید و مستحکم جایگزین میکنه. به همین دلیل نتایج دراز مدت بسیار چشمگیری از این روش به دست اومده.
بادی تایت در مراکز زیبای نواش به مدیریت دکتر روبن آبرامز، عضو انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی آمریکا. 310-276-727.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. الو، باز تو رفتی تو اون فاز دومت دوباره عزیز، شاید هم با فاصله هست. الو، شما قراره با تلفنتون با من در ارتباط باشی.
الو الو،
کجایی تو؟ این دفعه رو من بگو چه کردی باز دوباره؟ خب برای چی برمیداری؟ تو قراره تلفن با من در ارتباط باشی، 4 دقیقه آگهیه باید برمیگه. بگو مرد، بگو. نه آدم مصخایی یه دفعه میکنی، دو دفعه نمیکنی، کتک میخوری جان. بگو.
آیا دکتر این سوال آخرم هم ازتون بپرسم؟ دکتر من در ارتباط برقرار کردم با آدم ها به خصوص مثلا جنس مخالف واقعا مشکل پیدا کردم چند وقته.
یعنی چی؟
مثلا نمیدونم چی کار باید بکنم، حتی دوستای کمی هم دارم، دوستای پسر کمی هم دارم.
خب آخه تو طریقه ارتباطت با آدم ها با حرفایی که قبلا زدی نشون میده که سخت گرفتار خودتی عزیز. یعنی تو وقتی وارد جایی میشی، مهمونی میشی، اولا سخت دل مشغول خودت میشه که من چی کار بکنم که عیبی ایرادی نداشته باشه، چه حرفی بزنم یا نزنم که درد و سر درست نکنه. بعد هر کسی که بهت نگاه کنه باید حرف بزنه، یه تفسیر و تعبیر عجیب و غریبی میذاری روش و از توش چیزی در میاری که ای بس و اصلا اونها خودشونم هدف و نیتشون نبود. این طرف. دوم، وقتی میرسی به دختر متاسفانه یه ذهنی داری که یه فکرایی میکنی که تو محیطهای مرد سالار بیمار گرفتاری مانند ایرانه که من با این دختر و احتمالاً با دخترها، مردا و یا من چه خواهیم کرد. پس بنابراین وقتی فکر میکنی که میخوای چه بلایی سر اینا بیاری، از خجالتی که نسبت به این موضوع داری و تواناییشو نداری، جرأت نزدیکی نداری، حتی جرأت نگاه کردن به چشمش رو نداری. یعنی اینا رو کاملاً میشناسیم عزیز. اینا نشون دهنده یه ذهنیتی است که نه زمینه اخلاقی داره نه زمینه واقعی و علمی عقلی. یه چیزیش که سنتی آمده. به همجد است که وقتی هم که قرار باشه به بیشتر ماها بگن دلتون میخواد فرزند پسر یا دختر داشته باشیم، میگیم پسر، برای که فکر کنیم دختر یه کسی است که چی میشه. این همش حرفای بیمارگونه غلطی که از دل تاریک تاریخ یه فرهنگ گرفتار میاد هر جای که باشه. بنابراین اون چیزی است که برمیگرده به اون حالت پروجکشن و فرافکنی تو. عین تو همین یه آقای اومد روی خط گفت من دکترا دارم ولی وقتی به زن میرسم نه نزدیک میتونم بشم، این نزدیک بشم جرأت ندارم به چشمش نگاه کنم. گفتم تو فقط نگاه کن ببین چه برداشتی درباره رابطه زن و مرد داری، چه برداشتی راجع به رابطه جنسی داری. روزی که تو یه تصوری داری و یا یک نظری داری که رابطه جنسی چیزی است که مرد به دست میاره زن از دست میده، مرد یه بلایی سر زن میاره، زن یه بدبخت میشه، دامنش لکه‌دار میشه، آبروش میره، دیگه به درد نمیخوره، از این پرت و پلاهای بیمعنی وقتی تو ذهنته، بعد به سمت یه دختری که میری هدفت ایجاد ارتباطه، خب معلومه فکر میکنی من میخوام یه کسی رو گول بزنم، کسی رو فریب بدم، میخوام از یه کسی استفاده و سوء استفاده بکنم. پس حالا من باید از این فکرم، از این هدفم، از این نیتم خجالت بکشم؟ و الا اگر آدم فکر میکنه که ما دو تا انسانیم، برابریم، آزادیم، حق انتخاب داریم، میتونیم انتخاب درست یا غلط بکنیم، هر کسی تصمیم خودش رو میگیره، او هم اگر به من جواب مثبتی داد نشون دهنده حق انتخاب و اختیارش که در این سمت ندادم انتخاب اونه. منم قصدم آزار اون نیست، قصدم آسیب زدن به اون نیست. ضمناً یه رابطه مبتنی بر توافق و قرار رو داریم، اگر شد شد، نشد نشد. بنابراین وقت خجالت نمیکشم، وقت احساس بدی نمیکنم. بنابراین روزی که ما در یه جامعه از این بابت گیر و گرفتار هستیم که در این چند سال اخیر گرفتارتر هم سر این مسائل شده، آدم ها به دو تا جنبه افراد و تفریق میره. یه دی اصلا جرأت فکر کردن و نگاه کردن و سلام علیک کردن و دست دادن با یه دختر و اینا رو هم ندارن که تو اون جامعه هم داره به یه صورتی گویید انسان نه انسانه، نه زن و مرد، نه نر و ماده، از دو تا جنس آلت تناسلی است که تا به هم رسیدن به روی هم قرار میگیرن. یعنی همچین توهم بیمارگونه. یا از این ور یه عده آمدن که اصلا براشون فقط تعداد دوستای پسر و دخترشون و یا حتی در چارچوب ازدواج با این اون بودن براشون افتخاره که من چند تا دوست پسر یا دوست دختر دارم یا با چه عده از آدم ها ارتباط داشتم یا نداشتم. بنابراین دوتا بدبختی رو دو سمت و سو داریم و جامعه ایران کاملا این گونه است. یعنی وقتی دوستان از ایران میان و گزارش میدن، همچنان از یه دهی صحبت میکنن که سخت پایبند یه اصولی هستند و این مسئله رو با گناه و جهنم و از موی سر آویزونتون میکنن، آتیشتون میزنن، درن به موضوع نگاه میکنن و احساس شرم و خجالت و وحشت. یه دم افتادن به این که با هر کسی که توانستن بتونن همخوابه بشن و افتخار به تعداد دوستای پسری که از 5 تا رفته به 50 تا یا از 50 تا رفته به 100 و بعدن با کیا هستن، این آدما کیان، این آدما چقدر نمیدونم خوشگلن، خوشتیپن، اصلا هیچ، تبدیل شدیم به یه موجوداتی که اصلا تنها چیزی که برای ما مطرحه مثل این که به بخش عادت تناسلیمون رو دست گرفتیم راه افتیم، چه زن و چه مرد. خب اینا ما رو اون جامعه گرفتار و بیمار. بنابراین تو احتیاج به کمکی داری عزیز، یه نگاه واقع بینانه انسانی اخلاقی به همه ی آدم ها، چه زن و چه مرد، و بعدم در چارچوب ارتباط به گونه ی واقع بینانه به موضوع نگاه کردن. ولی وقتی که یه جامعه اینقدر گیج است و گمراه است و گرفتار و یه باورهای عجیب و غریبی درباره همه چیز داره، از مسئله جهانی گرفت و مسئله عدالت گرفت و مسئله محبت گرفت و عشق گرفت و ازدواج گرفت و زنی و مردی و رابطه جنسی گرفته، خب شما هم تو اون فرهنگ و اون جامعه بزرگ شدی. من انتظاری از یه پسر 24 ساله ندارم که یا از این ور بیفته که خجالت بکشه با یه دختری حرف بزنه، یا تنها چیزی که نداره حیاست که با هر کسی که دلش خواست همخوابه بشه. این دوگانگی رو کاملا میشه دید و فهمید عزیز، در حالی که این جوامع بدبخت و بیچاره اروپایی آمریکایی متعادلن، نه اونقدر آفتاب مهتاب ندیدن، نه اینقدر در هر آفتاب و مهتابی خوابیده. بنابراین یک کمی جان، یک کمی واقع بینانه به انسان، به زن، به مرد، به رابطه جنسی، به رابطه احساسی عاطفی فکر کن. همه رو تبدیل نکن به حالت تناسلی عزیز. تو اون فرهنگ من وقتی میشنوم صحبت‌های بزرگان و علما و دانشمندان، همینجور ما تو مبهوت میمونم اینا از کجا اومده؟ این چه نگاهیست به انسان؟ این چه نگاهیست؟ این چرا نباید صدای یه زن رو غریب بشنوه؟ چرا نباید یه زن رو صورتش یا بدنش رو در لباس کسی ببینه؟ چرا نباید یه دوتا زن و مرد دست به هم بدن؟ چرا؟ اینا چی میشن؟ این یعنی واقعا ما هیچی جز آلت تناسلی نیستیم؟ خب بعد از اون ورشم تو خودت تو ایرانی، نمیدونم تهرانی یا کجایی، خب چه خبره؟ چه خبره؟ ماشینا چرا با جلو پای دخترا بیستن اونا سوار بشن بعد به ماشین نگاه کنن که قیمتش اینقدره یا اونقدره، و بعد برن تو مهمونی های آنچنانی بعد اون همه مواد مخدر که اصلا در اون فرهنگ سابقه نداشته مصرف بشه و بعد اینقدر شلوغ و پلوغ و آزاد و راحت بشن، یه ده از این ور و یه ده از اون ور. بنابراین بگو عزیزم.
من راستش منظورم از رابطه حالا صرفا به سطح جنسیش نمیده دوتو، ولی وندل بیشتر مثلا توی این همون ارتباطات اولیه که مثلا میخوام برم فرضی خانوم رو هم نمیتونم
برای که فکرهای همونی که به تو گفتیم فقط نمیتونم نداره عزیز من. من نمیدونم شو وقتی میری تو مغازه به صاحب مغازه نه صبر کن، تو وقتی میری تو مغازه که میخوای چیزی بخری با اون آقایی که میخوای حرف بزنی نمیتونی؟ این چه ارتباطی داره؟ یه انسانه. مگر اینکه تو وقت فکرهای بد بگی، اگر بخوای بری توی مغازه دزدی کنی خب معلومه به صورت اون آدم نگاه نمیکنی، اصلا دلت میخواد دیده بشی، نمیخوای اونم ببینی. بنابراین ماجرا همش یه چیز عزیز، تهش خرابی و ویرانیش اونجاست. بنابراین اگر با یه روانشناسی کار بکنی، مقدار دو تا کتاب مقدمه بر روانشناسی رو بخونی، با این جنبه ها و جلوه های وجود خود داشنا بشی، این گونه گرفتار این گرداب فرهنگ سنتی بیمار و گرفتار ایران نمیشی. یه مقداری میتونی سرتو بالا بگیری که غرق نشی و آسیب نبینی، اذیت نشی عزیز. و الا این حرفی که تو میزنی متاسفم میگم من از هزاران نفر شنیدم، یعنی حرف تو اصلا غیر عادی. گفتم هفته گذشته آقایی که دکترا و فوق دکترا داشت حرفای تو رو میزد، که من وقتی به یه خانمی میرسم اصلا جرأت نمیکنم نزدیک بشم، اگرم جرأت کنم میتونم راحت حرف بزنم، اگرم تازه جرأت کنم و به خودم شجاعت بدم و اون خانم قبلا یه جوری پیام فرستاده و محیط مناسب است و همه شرایط هست، تازه امکان نداره بتونم به چشماش نگاه کنم. هیچ چیز جز این که من میخوام این رو آسیبی بهش بزنم معنی دیگه نداره عزیز. این قصه از کجا میاد؟ این نشان دهنده عمق یک وحشت به خاطر تصوری که در ذهن منه، نه در ذهن اون دختر و نه در ارتباط با واقعیت. دارم یه مقدار بیشتر بخون و بدون و خودت هم گرفتار نکن. الانم نیرو و توجه و تمرکز تو بذار توی کنکورت، امیدوارم قبول بشی، بتونی بری اونجا. بعدم فرصتی پیدا کردی یه مقدار کتاب بخون و برات آرزوی بهترین ها رو دارم عزیز. خوشحال شدم باهات صحبت کردم. خواهش می‌کنم، خدا نگهدار.
خوشحال شدم که شنیدم. تشکر می‌کنم
از اون زحمتی که لطف داری عزیز دل. ممنونم از محبت تو، مواظب خودت باش. خواهش می‌کنم.
خدا نگهدار.
چند رجمن دو سه دقیقه فرصتی هست، اجازه بدید من ازش استفاده کنم برای پیام هم. اول اینکه من از قبل هم خدمت دوستانی که کلاس داریم سه شنبه عرض کرده بودم که ما این هفته رو تعطیلیم، بنابراین به خاطر اینکه جمعی در سفرن. نتیجتاً دوم ژانویه کنفرانس عشق ازدواج و خانواده رو در المپیک کرشن 70 شب که فکر کنم جلسه چهارم یا پنجمشو خواهم داشت. دوم ما سفری 4 شب و 4 روزه در پیش داریم از میامی در ایالت فلوریدا به قصد جزایر بسیار زیبای باهاماس. این سفر از روز جمعه 16 فوریه آغاز شده و تا روز سه شنبه 20 فوریه ادامه داره. روز دوشنبه هم تعطیله. علاوه بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم 4 کنفرانس و 2 جلسه پرسش پاسخ دارم و جمعی از هنرمندان و خوانندگان و نوازندگان خوب عزیز داریم. ماین رو، شهرام سولتی رو، کامران هومن رو و مایکل رو. بنابراین تا زمانی که جا هست و فرصت هست لطفاً تماس بگیرید. میتونید با کامرشفال ترابل تماس بگیرید 800-819-91 با ایرا کد البته 800 هست ولی شماره 1 رو میخواد، و یا با ایرا کد 818-818-883-8100 برای دوستانی که خارج از امریکا یا داخل امریکا است. عزیزان کانادا یا اروپا یا استرالیا میتونن با تلفن 1-818-883-8100 تماس بگیرن یا با تلفن 818-796-5000 میتونید تماس بگیرید، جای خودتون رو رزرو کنید. به هر حال تلفن چون دومی رو خیلی مطمئن نیستم باید چک کنم. کامرشال ترافل 800-819-91 و 818-883-8100. لطفا بعد از چند پیام با ما باشید.
الی دنتال اند ایمپلنت سنتر با تیمی آگاه و با تجربه تمامی خدمات تخصصی دندانپزشکی را با جدیدترین تکنولوژی در کوتاه‌ترین زمان ممکن و در زیر یک سقف ارائه می‌دهد. کاشت دندان در یک روز، روکش دندان، بریج و دندان مصنوعی، رودکانال، ارتودنسی برای کودکان و بزرگسالان و اکثر جراحی های دهان، دندان و لثه. در الیت دنتال اند ایمپلنت 5620 ویلبر اپ سویت 310 تارزانا کالیفرنیا 323-886-DENTIST 323-886-3368
ElitesImplant.com. ایونزا انترتیمن تقدیم می کند کروز جزایر باهاماس با دکتر فرهنگ هولاکویی، کروز 4 شب و 4 روز با کشتی زیبا و با شکوه رویال کریبین از میامی، جمعه 16 فوریه تا سه‌شنبه 20 فوریه 2018. شرکت در 4 کنفرانس و 2 جلسه پرسش و پاسخ با دکتر فرهنگ هولاکویی همراه با گروهی از بهترین هنرمندان، خوانندگان و نوازندگان. معین، شهرام سولتی، مایکل و کامران و هومن. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با ایونزا انترتیمنت با شماره های 818-796-3000 و 818-796-4000 و یا با کامرشال ترابل با شماره 818-883-8100 تماس بگیرید یا به وبسایت و فیسبوک دکتر هولاکویی و رادیو همراه مراجعه فرمایید.
سیروس ترابل تقدیم می کند یک موقعیت استثنایی با قیمت‌های استثنایی. اگر از طریق سیروس ترابل با هواپیمای امارات به ایران سفر کنید، می توانید با قیمت‌های استثنایی برای 2 یا 3 شب از شهر زیبای دبی دیدن کنید. این پکیج ویژه با همکاری هواپیمای امارات تهیه شده و به طور اختصاصی در انحصار سیروس ترابل است. برای اطلاعات بیشتر به جدول قیمت‌ها در وبسایت سیروس ترابل مراجعه کنید. نرخ‌ها شامل اقامت در هتل درجه 1 در مرکز شهر، صبحانه، گردش در شهر همراه با راهنما و سرویس رفت و آمد از فرودگاه به هتل و بالعکس است. سیروس ترابل نامی تایید شده از طرف شرکت‌های هواپیمایی جهان به عنوان معتبرترین آژانس در ارائه خدمات مسافرتی به جامعه ایرانی با 57 سال تجربه. www.cirustravel.com 1-800-332-9787 1-800-332-9787.
من امیر پوری از گروه مالی فریجر، شاخه ای از کمپانی معتبر ماس میوچوال با بیش از 26 سال سابقه برنامه ریزی و مشاوره مالی و بازنشستگی در خدمت شما عزیزان هستم. با من تماس بگیرید تا مسائل مالی زندگیتان را با کمک هم حل کنیم. این مشاوره رایگان خواهد.
امیر پوری نماینده ثبت شده ارائه دهنده اوراق بهادار از طریق خدمات سرمایه گذاری MML عضوی از SIPC می باشد. لایسنس نمبر 0809071 310-920-9393 امیر پوری.
Hello, I'm Fletcher Jones Jr. I'd like to introduce General Sales Manager Sam Yadagari, Audi Beverly Hills.
سلام. من سام یادگاری هستم. گزارش های فروش رسید و افتخار می کنم که اودی بیورلی هیلز برای 2 سال متوالی مقام اول فروش را در آمریکا کسب کرد. البته با پکیج های مخصوص فلچر جونز که شامل کارواش های رایگان 6 روز هفته و لونر های مجانی می باشد، جای تعجب نیست که ما پرفروشترین نمایشگاه اودی در آمریکای شمالی هستیم. به علاوه تیم اودی ما همه روزه نهایت کوشش خود را برای راضی نگه داشتن شما عزیزان انجام داده تا مشتری همیشگی ما باشید. با ما با تلفن 424-281-5600 تماس بگیرید. ما را در سایت audibeverlyhills.com تماشا کنید و برای دیدن ما به ویلشر غرب رابرتسون تشریف بیارید.
Audi Beverly Hills, number one in the US for good reason.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو
الو
بفرمایید خانم.
سلام دکتر، من راجبه پسرم 12 سالشه میخوام با تو صحبت
کنم. خواهش، فرزند دیگه ای هم داری؟
نه، تک فرزند هستم، یعنی تک فرزند هست، بچه دیگه نداریم.
از کجا تلفن میکنی؟
میکنم من یک سوالی دارم در اینجا.
شما من میره از کجا تلفن میکنی؟
من فرانسوی میزنم.
میفرمایید، چه مدتی از اروپا هستی؟
من 14 سال هست که اروپا هستم، ازدواج کردم اومدم اروپا. با شوهرم 25 سال اختلاف سنی داریم.
شما چند سال تو نشون چند سال؟
من خودم میگم اینجور کنم. من 46 سالمه.
ایشون 71 هم؟
70 هستن.
70، اوکی.
من ازدواجم رو نمیدونم، حالا چون خیلی پیچیده هست مسئله، اما الان اولویت من پسرم هست.
بریم سراغ پسرتون. من با ازدواجتون کاری.
بله، بعد راجبه اگر حتما ارتباط داره به مسئله پدرم مادرش هم صحبت
کنیم. بفرمایید. آخه ببینید، من به شما یه چیزی بگم. همسر شما در 58 سالگی صاحب فرزند شده و اصولا بعد از 50 سال دیگه اسپرم اون نوع سالم و کاملش نیست.
و یک مشکلی که همیشه من رو آزار میده و همیشه یک بغضی تو گلوی من هست، همیشه میگه من بچه نمیخواستم.
خب ایشون این حرف اگر حتی یک بار زدن، شما باید میدونستید اون سن بچه دار شدن ایشون نیست. شما چرا خواستی؟
من فکر میکردم که فرصتی دیگه نخواهم داشت بچه دار بشم.
فرصتی دارید، ولی فرصتتون رو با ازدواج با یه فاصله 25 سال شما خراب کردید.
نمیدونم، در اون زمان شاید شرایط ایجاب میکرد که من این ازدواج رو انجام بدم.
اصلا هیچ وقت ایجاب نمیکرده خانم. شما میتونستید ازدواج نکنید و یه راهی برای خروج از ایران اگه میخواستید یا خانواده پیدا کنید. چرا باید ازدواج میکردید؟ چون میفرمایید آخه ادعای عجیبیه. چرا من در 32 سالگی باید ازدواج کنم و کسی که از من 25 سال بزرگتره و این تنها راه چیه منه؟ حل کدام مسئله و مشکل؟
شرایط سیاسی خیلی بدی قرار داشتم، بلافاصله بعد ایران رو ترک میکردم.
برای ایران رو ترک میکردید، قاچاقی میومدید بیرون.
این امکان برام فراهم نبود.
چرا؟
از نظر مالی این امکان برام وجود نداشت.
شما از کسی قرض میگرفتید و میدزدیدید.
درست اون موقع به ذهنم میرسید این بهترین و ساده ترین راه بود برای من.
واخه نه، ببخشید، نمیخوام اذیتتون کنم، اصلا نمیخوام. یه آدمی که سیاسی است، یه آدمی که به دنبال آزادی و عدالته، چرا میره یه مردی رو زندانی خودش میکنه و یا خودش رو زندانی یه مردی میکنه؟
درسته، هم به همه این سوالات رسیدم، یعنی واقعا تو بنبست من هستم همینطوره و این به این سوالات.
نه آخه من راجع اوزم. آخه ببینید عزیز، من اگر با یه زن کمدان بیهوش دور از به هر حال واقعیتی روبرو بودم، هرگز این بحثا رو نمی‌کردم. ولی شما وقتی رو خط رادیو اعلام کنید، اصلا ازدواج دوای هیچ دردی نیست، حلال هیچ مشکلی نیست. بچه هرگز هیچ زندگی رو درست نمی‌کنه، زندگی خوب رو هم به مخاطره می‌ندازه، زندگی بدم بدتر می‌کنه. علاوه
موافقم، الان که مسیر
رو
رفتم واقعا می‌بینم همینطوره. شاید اون موقع دانشم هم زیاد نبود که بتونم تجدید
علیه. حالا اون گذشت. من شما رو محاکمه نمی کنم عزیز، ولی وقتی که مطلبی می فرمید رو خط رادیو، من نمیتونم نظرم رو نگم، چون در اون صورت به نظر میرسه که سکوت من نشانه اینه که یه جوری به قول معروف با آنچه که می فرمایید رضا دادم. و الا اینو برای شنوندگان میگم، برای شما نمیگم. بعدا مثلا با گذشته ای که در گذشته کاری ندارم. حالا به من بیاد بفرمایید که فرزند 12 ساله شما مسائلش، مشکلاتش یا پرسشی که در مورد او داری چه است؟
من اگر بخوام شروع کنم از همون کودکیش، از همون دورانی که به دنیا آمد، با فورسپس به دنیا آمد، چون بچه بسیار درشتی بود، دیر وارد عمل شدم و نهایتاً با فورسپس به دنیا آمد. بعد دفعش بسیار بد بود، همواره یوبوست داشت، بعد همیشه دارو مصرف میکرد.
از چه سنی دارو مصرف؟
از چهار ماهگی، چون دفعش خیلی مثلا اونطور که باید نرمال بود و روزانه داشت و دروز بود این اتفاق نمی افتاد. ناچار بود یک داروی به سطح لیکید استفاده می کرد که کمک بکنه به دفعش. یک ماه من رو شیر دادم چون کلاس می رفتم برای زبان، همون یک ماه خونه بودم که تونستم به شیر دادم. خیلی وابسته بود، شبها نمی خوابید، مدام گرما و آغوش مادر و پدر رو می خواست.
برای که درد داشته میخواسته شاید ساکت بشه عزیز.
نمیدونم درد داشت یا چطور بود، من دکترم میبردم بشم.
آخه بچه ای که دو سه ماهی درد دانش باشه نمیخواد به کسی بچسب، آخه اون که تصمیم نمیگیره. نه ببینید عزیز، هیچ بچه ای که دو سه ماهی که اصلا نمیدونه پدر مادری وجود داره، اصلا نمیدونه مادری، اصلا نمیدونه کسی از دور برش، تا دو ماهی که اصلا تشخیصی از دور برش نداره عزیز. ما هم که به اون میچسبیم، برای این که خیلی روشن، نه به خاطر بغل شماست، به خاطر این که بار الکتری مغناطیسی که وجود داره سبب میشه که هر دردی آروم بگیره. به همجه هست که من شما هر جا اون درد میگیره دست میذاریم، حتما کمی تأثیر میکنه، اونها رو میدونیم. بعدم وقتی منم به همجه بود که عرض کردم، مثلا بچه درد داشته وقتی شما بغلش میگرفتی دو تا احساس داشته، که دردش کمی کم میشه، دوم یه احساس امنیتی میکرده که به هر حال کسی هست، به تدریج هم اومده بالا. ولی خب شما نباید میذاشتید میرفتید کلاس زبان، ولی خب گذاشتید. خب
البته دو روز در هفته بود،
فرقی نمیکنه،
تمام هفته نبود، تمام طول روز هفته نبود. بعد خود جلوتر میای، من تو خونه کار میکردم برای یک از رسانه ها، ناچار بودم خودم در یک اتاق حبس کنم، بچه رو نمیتونستم ببینم و وقتی میومد من سر صدا میکردم. خب این مترن کلاسه از 4 سالگی رفت کلاس مترنل، اونجا به سمت بچه ها وقتی میرفت که بخواد بازیشون رو خراب بکنه، یعنی روابط اجتماعی خیلی خوبی نداشت، بعد همچنان بدخواب بود، همچنان دفعش اشکال داشت، اما خب خیلی خوب صحبت میکرد. من از 5-6 سالگی این رو به خاطر ارتباطات بعدی که در مدرسه داشت به روانشناس بردیم. الان
تشخیص چه بود؟ تشخیص 6 سالگی چه بود راجبش؟ افسردگی بود؟ ADD بود؟ ADHD بود؟ چه بود؟
چیزی نگفتم. من الان 6 سالگیم و فرزندم روان پزشک، روانشناس، اختوفونیست، چیزای تراپی های مختلف میبرم، ما هیچ تشخیصی ندادن. روان پزشکش من ازش میپرسم که چه تشخیصی داریم میگیم، من 5 سال پیش شما میان عوض کردیم، اما هیچ کدومش تشخیص درستی ندادن. روانشناسش به من میگه اختلال شخصیتی داره، چون در حال رشد هست، نمیتونم یک تشخیص درستی بدم به این اختلال.
درباره اختلال شخصیتی حرفشون درسته، ولی درباره افسردگی، استراب، بسماس، خشم، عصبانیت، ناسازگاری، مخالفت، شرم، خجالت، گناه، اینا رو همه رو میشه تشخیص داد. چطور اینا رو تشخیص ندادن؟ از افسردگی
نگفتن. من واقعا
شما از کدام کشور تلفن میکنین چون اصطلاحاتون رو باش آشنا نیستم؟
من فرانسه زنگ
میزنم. اوکی.
بله. بعد تو ارتباطاتی که الان دارن یا میرن سراغ بچه های کوچکتر از خودشون، یا میرن اصلا با بزرگترها ارتباط میگیرن.
خب برای که رابطه برابر و بلدیست عزیز، بزرگترین مشکل بچه هایی که خواهر برادر هم سن و سال و نزدیک خودشون واسطه 2-3 سال ندارن این است که رابطه برابر و بلد نیستن، یا رابطه فرمانده ایست با کوچکترها یا رابطه فرمان برداری است با بزرگترها. دقیقا هم رابطه که با شما داره. نه اون رو میشه فهمید،
رابطه برابر نمیتونن داشته باشن، بچه همسال خودش نمیتونه بازی کنه.
کاملا درست.
ولی مدرسه هم خب اصلا تمرکز نداره.
خب برای که عرض کردم ADD ADHD داره همون. پس به این الان پس تشخیص رو دادن، یعنی همونطور که عرض دادم وقتی بچه با فرصت میاد بیرون خطری که وجود داره ADD یا ADHDه. درامی وقتی بهش ریتالین دادن معناش این هست که کمبود توجه و تمرکز داره، ADD داره. خب
بله، تمرکز رو این تشخیص رو دادن، ریتالین بهش دادن، 3 ماه ریتالین رو مصرف کرد، اما چون اشتهاش رو بسیار کم کرده بود و مدرسه هم در جریان قرار دادیم باید تمرکزش رو بیشتر میکنه یا نه، که گفتن نه تاثیر تو تمرکزش نداشته و چون اشتهاش رو کم کرده بنابراین اثر بد داشته، اون رو قطع کردن.
آیا دکترش هم در جریان این که ریتالین تاثیر نداشته قرار گرفت؟
بله بله دکترش فرض کردن، یعنی همین.
آخه چرا کم و زیاد نکردن یا نوع دیگه‌ای از دارو ندادن؟
کم و زیاد کردیم، اما باز همون جور که من انتظار میرفت اثر نداشت. بنابراین قطع کرد دکتر، روان پزشکش این دارو رو قطع کرد و برای خوابش همیشه اشکال داشت، یعنی خیلی دیر میخوابید، همیشه پای چشماش گود بود و همیشه از مدرسه ما رو میخواستن که چرا این بچه اینجوری هست و کم میخوابه. بهش یک قرص خواب داد دارو دکترش که الان قرص خواب مصرف میکنه که بعد به که از گیاه هستش، گیاهی این دارو. خب خوابش رو تنظیم کرده، الان خوب میخوابه. اما خب تو مدرسه که نه پیشرفته تحصیلی داشته، تو کلاسای مختلف هم از 6 سالگی کلاسای، حالا من کلاسای بسکت براش نوشتم که بازی‌هایی که هم جمعی باشه هم شمشیر بازی نوشتم، چیزی نوشتم سیرک نوشتیم که بتونه تو تمرکزش کمک کنه، بازی‌هایی که فکر می‌کردیم که تاثیرگذار هست. موزیک 4 سال پیانو رفت، همه رو رها کرد، چه ورزش، چه موزیک، چه هنر، هر چیزی که براش ثبت نام کردیم. پارسال دیگه به طور رسمی اعلام کرده، پوزیسیون گرفته که من هیچ کاری نمی کنم و من هیچ ورزشی، هنر، هیچ آموزشی رو نمیخواد فرا بگیره. کاملا اپوزان هست در برابر فراگیری، چه در مدرسه، چه در کلاسای هنری، چه در کلاسای ورزشی.
خب آخه برای که بیش از اندازه بوده و بیش از یه مقدارم فشار روش بوده، بعدم به هر حال فرزند شما اون آسیبا رو سخت و سنگین خورده به دلایل مختلف. حالا بذارید ازتون حساب، درسش در چه حدیه؟
ببینید درسش رو اصلا درس دوست نداره و درسش واقعا یک شکست تحصیلی میگن. یعنی تا کلاس 5 اومد بالا، ابتدایی رو اومد بالا، اما اون نیروی تحصیلی اسکولاریتر که باید داشته باشه رو نداره. برای من نمیتونست بده راهنمایی، نمیتونست بده کلج. سال پیش رفت یک کلجی که اسپسیال بود برای بچه هایی که تمرکز زیاد ندارن و حالا یه اختلال شخصیتی دارن، یک مدرسه خاصی هست. رفت اونجا که مثلا در کلاسشون که 8 نفر هستن، 3 تا ادیکاتور وجود داره که مربی هست و همراه به معلم که هر کدوم آروم بکنن، بتونن کمکشون کنن، همراهشون کنن که اینها بتونن حالا یا درس بخونه یا تکالیفشون انجام بدن. خب اونجا هم خیلی موفقیتی نداشت، یعنی تحصیلش از اون تحصیلی هم به اون نیوی که باید برسه نرسیده. بنابراین هیچ، نه اسکولر بگیم، نه ورزشی بگیم، نه هنری بگیم، هیچ کدومی جلو نرفت. این بچه هیچ چیزی رو جلو نرفت. رابطه
شما ببخشید عزیز، هیچ وقت تست هوش رو دادی؟
ببینید ما از من پدرش بود ایران، اینجا به ما گفتن تست هوش بگیریم، اما یه چیزای پیش اومد که دیر شد، بردنش ایران. یکی از آشناها پزشک متخصص یک تست هوشی گرفت. تست هوشش 20% یعنی نزدیک به میشد انتهای 20% مونده بود به انتها برسه، یعنی 80% جلوتر از بچه های همسن سال خودش بود.
آخه یعنی چی؟ آخه بالاخره بحری هوشیشو چی گفتن عزیز؟
بحری هوشیشو عددش رو من یادم نیست.
آخه چطور یادتون نیست؟ مثل
که 80% جلوتر از بچه های در این سنی هستن.
آخه معنی نمیده، آخه معنی نمیده عزیز. 80% از بچه های کجا؟
بله
به من بگید تست اوشه به زبان فرانسه بود یا فارسی بود؟
نه تصویر بود، تصویری بود.
آخه اون تنها کافی نیست عزیزم، یه جزء مهم هوش قسمت وربال و کلامیه. آخه این چه تست اوشی بود؟
نه این فقط تصویری بود،
بازی های انیمیشنی بود. اصلا معنی نمید، اصلا تست اوشی نیست.
نه تست اوش گرفته نشده، میتونیم
بگیم نه. چرا عزیزم، عزیزم من میخوام ببینم ظرفیت بچه من 2 سالشه 8 سالشه 16 سالشه، اونو لطفا بگیرید، اون به شما میگه چه خبری.
باشه حتما، این رو من
یادداشت
میکنم که این اتفاق بیفته تو فرانسه.
حتما فرانسه، بلکه باید به زبان فرانسه. همین بود که ایران که فرمودید عرض کردم بکنم، این شو که نمیتونه به زبان فارسی تست هوش بده.
بله همینطوره. چون گفتم تصویری هست میتونیم.
این آقای متخصص چرا همچی چیزی رو به شما پیشنهاد دادن؟
خب چون متخصص بودن پیشنهاد دادن.
من پیشنهاد آقای این جواب تخصصی برای تست هوش نیست. بس که من به شما بگم هوشتون خواهم اندازه بگم بیاد مترتون بگیرم. من با متر شما میخوام چجوری هوشتون رو بفهمم. بعد بگم متخصصم. خیلی.
در متاسفانه جوابی تو این بخش ما نداریم، یعنی هنوز هم برای من سوال هست.
حالا به من بگید که خوابش که خوب شده، تغذیهش چطوره؟
تغذیهش خوب هست، تغذیهش هم
بسیار خوب. ورزشی که در جهت سلامتی، حالا نمیگم ورزش‌های جمعی و دست جمعی که نمی‌کنه، درسته؟
الان فقط دوچرخه سواری می‌کنه.
خب اون خیلی خوبه. اون خیلی خوبه.
دوچرخه سواری می‌کنه. خیلی دوچرخه سواری دوست داره.
خب اون خیلی خوبه.
بعد تو بخش‌های پوزیتیفش بخوام، یعنی مثبتش رو بخوام بگم، خیلی بچه یکی از نظر هندسی تصویرسازی و ایمیجیناسیونش خیلی قوی.
اون علامت خوبی نیست.
برای تو...
نه، برای که اون یه مقدار خطر آتیزم آتیستیک رو نشون میده. برای که حرفای دیگر شما خطر برنامه آتیزم در خودماندگی، یعنی بچه های آتیستیک برخی از وقت فوتوگرافیک مموری دارن، اصلا هر چیز رو یه بار ببینن هرگز از یادشون نمیره، بنابراین با تصویر رابطه خوبی دارن. این در این حال که مثبت در حالت عادی بسیار علامت بدیه برای بچه های آتیستیک. و بنابراین ببینید عزیز من چرا گیرم، مرزم اینه که در بسیاری از موارد 99% تشخیصه. حتی وقتی شما به من میفرمایید فکر کردن ADD داره، کم بوده توجه و تمرکز، بهش ریتالین دادن جواب نداد، حتما دکتر وادی جواب پیدا کنه. تا عدم توجه و تمرکز از کجا میاد؟ ای بسا منیک دیپرشنه، ای بسا انگزایتی استراب و یا وسواس شدیده، ای بسا احساس سنگین شرم و خجالته، ای بسا حالت سنگین پرخاشگری و عصبانیته. آخه اینا
خب
نه من راجب تشخیص دکتر میگم عزیزم، یعنی دکترش قرار نبوده نه صبر کنید، دکترش قرار نبوده بگه ریتالین رو قطع میکنیم. بعد خب مشکل کمبود توجه و تمرکز از کجا میاد؟ مشکل کمبود توجه و تمرکز به ریتالین کاملا مرتبط است به موضوع آسیب سیستم عصبی و مغز، هیچ ارتباطی به اضطراب و افسردگی و خشم و عصبانیت و گناه و شرم و خجالت نداره. ولی وقتی که دارو به دارو جواب نمیده نشون میده پس مشکل ما اون نیست، مشکل ما یه چیز دیگری است که دکترش با تشخیص داده. من نه تنها متاسفانه در ایران، در فرانسه هم کارو نکرد. حالا روی خط باشید بذارید ما پیام ها رو بشنویم، برگردیم صحبتتون رو با هم ادامه بدیم. شنگ و رجمن با ما باشید.
در مسیر پیروزی در پرونده های تصادفات و صدمات بدنی همیشه اولید. اگر وکیل اول را انتخاب کنید، اولین انتخاب، بهترین پشتیبان، وکیل برتر، دکتر کامران یدیدی، وکیل اول در تصادفات. 818-999-99-99
قربان سلام عرض کردم، اومدم از بانکتون وام بگیرم، این مدارکم، اینم پدر بزرگ پدر بزرگم.
قربان مدارک قبول، این پیر مردو برای چی آوردی؟
آخه شنیدم تو بانکا تا پدر جد دادم جلو چشش نیاد از وام خبری نیست.
از شرایط سخت بانک ها برای دریافت وام به سطو آمده اید، با پیام کهن باش دیرکت لندر در گرین باکس لونز تماس بگیرید. 310-488-2010
با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
مرکز عملیاتی کاپیتان صحبت میکنه.
آقای کاپیتان.
خانم رئیس در خدمتگذاری حاضرم.
صفحه مانیتور رو نگاه کن، مرسدس بنزی رو که مشاهده می‌کنی باید در اسرع وقت به ما در شمال لس آنجلس تحویل داده بشه. از نظر قیمت باید بهترین باشه و هیچ کمکاری نباید صورت بگیره.
اطاعت میشه. فقط این مدل مرسدس بنز با این رنگ و قیمت رو برای خودتون می‌خواید؟
اون محرمانه است. فقط 3 ساعت بهت زمان میدم.
خیالتون راحت باشه، بهتون قول میدم سرویسی که میگیرید ردخور نداشته باشه.
خیلی از انجام این ماموریت مطمئن هستی؟ از اعتماد به نفست خوشم اومد.
این ماموریت تنها از عهده یک دیلرشپ و یک ایجنت برمیاد.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بی‌رقیب در ارائه بهترین سرویس با بهترین پیشنهادها. سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت می‌کنید. 855-996-2966.
رامین آریان بفرمایید.
این صدا آشناست، صدای گرفتن عکس، صدای ثبت یک لحظه خوش برای همیشه. مهری مدیری یک هنرمند عکاسه، عکس‌های از لحظات خوش زندگی رو برای همیشه بهتون هدیه میکنه که اسمشو بذارین آلبوم قشنگ زندگی. زندگی کجا بودین، کیا بودن و چه حالی داشتین. خیلی قشنگ باشه. مهری مدیری عکس خودتون رو میگیره، خود خودتون، خوب خودتون، بهترین خودتون، و با شما سفر میکنه، حرف میزنین، میخندین و در پایان یک آلبوم زیبایی تقدیمتون میشه. عکس از پورتره‌های تکی، پورتره‌های خانوادگی، عکس از کودکان و عکس چهره یا هدشات، دقیقاً مثل سلبریتی. با مهری مدیری تماس بگیرید. 949-280-9176 949-280-9176 و نمونه کارهای او را در وبسایتش ببینید، mehrifotography.com.
تازگی، فراوانی، ارزانی در کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان. تمام مایحتاج ایرانیان به خصوص محصولات تولید شده در ایران در کیو مارکت، گروشری مارکت، رستوران، گیفت شاپ و وسایل آشپزخانه در زیر یک سقف در کیو مارکت. برای سفارش محصولات با وبسایت shopkiomarket.com تماس بگیرید. 818-345-4251 17-261 خیابان بنوه shopkiomarket.com.
خب این نونه باگت، یکم هم مایونز، گوجه با کاهو، حالا چند لایه الماس.
به این میگن ساندویج کالباس. نوشابه کجاست؟
محصولات پروتئینی الماس، سوسیس و کالباس. محصولات الماس مال من و شما. الماس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله دکتر، من در ادامه خدمتتون که اگر بخوام پوانهای حالا قبیش رو بگم، اگر یادم رفته بود، تو بخش لغت هاش خیلی خوب هست، لغت خیلی زیاد، دامنه لغات زیاد.
آخه برای که از طریق دیده متوجه میشه عزیز، اینم به اون مرتبط.
معلمشون میگه، یعنی چند
نه میگم چون لغت رو دیده میدونه. ببینید عزیز، من خودم اگر یه چیزی رو بنویسم بیشتر در ذهنم میمونه تا تو برای خودم بگم. یعنی اگر من بنویسم دو، خیلی بیشتر در ذهنم میمونه تا به خودم میگم یادت باشه دو. و خیلی از آدم ها هستن که چشمی ظرفیت حافظه شون یا بدن به خاطر آوردنشون خیلی بیشتر یا چند برابره. ولی این در خصوص کسی که خطر در خود ماندگی داره، مثل من که در خودم ماندم، حالت آتیسم دارم، در اونجا خودش رو نشون میده. البته شوخی کردم، حالا یه دفعه دوستان نگن معلوم شد آتیستیکم هست و اینکه مهم باشه برها. خیلی ها این گرفتاری رو دارن. بنابراین اونم باز برمیگرده به جنبه مربوط به آتیسم در خودماندگی شاید. یعنی اون میتونه امتیازی نباشه عزیز.
باز هم میتونه امتیاز نباشه.
نه.
اگر در خودماندگی رو چطور میتونیم تعریف بکنیم؟
در خودماندگی یعنی کسی اینقدر دل مشغول خودشه که یه اصلا آتیسیه سر درباره آتیسم و آتیستیک و اینا بخونید عزیز. اتفاقا اونو مقایسه کنید با چون علائم دیگری هم که گفتید یه مقدار اون بورو داشت. یعنی اون حالت خشم و عصبانیت هم باز مال بچه های آتیسمه. نمیخوام الان توضیح بدم برای که بعدم یه مقدار کارهای تکراری که میکنه. بعدم گفتم چشمی دارن، حتی تعجب نکنید عزیز. فرض کنید در پاریس شما یه یلو پیج داشته باشید، برخی از این بچه های آتیستی وقتی ورق بزنن همه شما را رفتن، درست مثل که از رو کتاب دارن میخونن. یعنی اینقدر مغزشون عکس برداری میکنه، اینگونه نیست که تبدیلش بکنه در مغز به یه چیز دیگه‌ای و بعداً کد رو بخوان برگردونن که یادش بره. دقیقاً من الان در یه دفترچه تلفن رو باز کنم یه شماره رو میخونم، جلوش اسمو اگر به من بدید شماره رو براتون میگم. بچه آتوستیک میتونه این کار رو بکنه، ولی اگه بهش بگید 3 به اضافه 7 برخ از وقت مسئله داره، در حالی که مثلا
همین طوره خب دیگه. با انگشت میشه.
بله
کپی برداری میکنه، در واقع یک نوع کپی برداری
هست. به همین جهته که یه ذره خطر آتیزم آتیستیک وجود داره. من تعجب میکنم از این پزشکان عالی قدر متخصص چرا دنبال این نرفتن، چون الان 4-5 تا علامت رو گفتید، از مثلا 10 تا علامتی که دیگه بچه رو وارد مرحله آتیزم میکنه 4-5 تا اصل کارش رو شما گفتید عزیز. البته نمیخوام اذیتتون کنم، اینا نتیجه یه مقدار اشتباهاتی است که تو سیستم ژنتیکه، نه این که بگم همه به این مرتبطه، ولی کار درستی نبوده که فرض کنید یک کسی در 58 سالگی صاحب فرزند بشه. متاسفانه تلفنتون قطع شد. برای اجازه بدید با شرمنده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. رادی همراه بفرمایید. الو رادیو همراه بفرمایید. دوست خوبی روی خط بودند، خدمتشون عرض کردم.
سلام دکتر، صدای من میاد؟
بله بله. شما کجا رفتید خانم؟
ببخشید، خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم.
منم همینطور، بفرمایید.
من یه خانم 35 ساله‌ای هستم که 8 سال هست در اروپا ساکن هستم، با ویزای دانشجویی اومدم.
چه رشته‌ای خونده بودی؟
لیسانس در ایران، لیسانس یک رشته ایران پایه داشتم از یک دانشگاه معتبر تهران. در حال حاضر 2 سال هست که در حال دیت کردن هستم با آقایی که ایشون هم حدود 9 سال هست ساکن یک کشور دیگه در غرب اروپا هستن.
حالا یه سوال بکنم، شما درستون به کجا رسید؟
من درسی که در اروپا شروع کردم به پایان نرسید.
بعد چگونه گذران زندگی اقتصادیتون رو میکردید تو این 8 سال؟
من ابتدا با مبلغی که از ایران آورده بودم زندگی میکردم، بعدش یک کار وقت گرفتم.
برای چه مدتی کار نمیکردید؟
از سال 2013 به بعد کار میکردم. توی حالتی دارم زندگی میکنم که هزینه‌ام خیلی پایینه، ولی خرج و دخلم هم میرسه.
این آقا ایرانی هستن درسته؟ و چی خوندن، چه میکنن؟
بله ایشون فور دکترای
نورساینس دارن. بریگا. اون وقت دو تا زبان متفاوت این دو تا کشور دارن؟
بله.
اون وقت از چه طریق شما با هم آشنا شدی؟
من در سال 2005 یک کلاس فلسفه میرفتم در ایران که ایشون اونجا شناختم.
یعنی شما همون کلاس کلاس فلسفه بوده، کلاس عرفان بود؟
فلسفه بود، فلسفه تحلیلی.
اوکی. ایشون چند سالشونه؟
ایشون 5 سال از من بزرگتر هستن.
هیچ کدوم از شما که ازدواج نکردید؟
نه خیر، من در سال 2009 که اومدم به اروپا، در سال 2011 با یه فردی از جنوب اروپا نامزد کردم، ایشون به من حلقه داد در سال 2011 و این رابطه تا سال 2015 ادامه داشت و من در سال 2015 این رابطه رو خاتمه دادم.
اوکی. ایشون چی؟ این دوست شما ایشون قبلا ازدواجی نکردن؟
نه خیر.
اوکی. ایشون الان شغل و کارشون چیه؟ تو محیط دانشگاهی هستن یا توی
برقا؟ بله.
اوکی. Very good. خب گفتی چه مدتی هم دیگر رو میشناسی؟
فیس تو فیس از سال 2015. یعنی سال 2005 هم فیس تو فیس هم دیگر دیده بودیم، ولی دیت نداشتیم با هم دیگه و ما حدود مثلا شاید 150 تا دوست مشترک داشته باشیم.
اوکی. ولی وقتی که شما با اون آقا بودید، ایشون هم آمدن به صحنه و یه دلیل جداییتون از اون آقا این بود یا اینکه اون تمام
شد؟ نه نبود.
چه مدتی بود؟
ما یک کامپلیکیشن این وسط وجود داره و اون اینه که قبل از اینکه سال 2011 من حلقه رو دریافت بکنم، من از این آقا که ایرانی هستن خوشم میومد و بهشون یه ایمیل زدم که من دوست دارم شما رو ببینم و ایشون به من گفتن که باشه بیا ما همدیگر ببینیم. و قبل از اینکه ما موفق بشیم که این مسئله ویزا رو همه این کارا رو پشت سر بگذاریم، من حق دریافت کردم و من نامزد کردم و از صحنه خارج شدم. بعد من یک سال فعالیت داشتم توی شبکه‌های اجتماعی، یعنی عکسام دیده میشد و بعدش کلا همه اکانتامو بستم.
چرا؟
حالا که شما سوالی از من،
چرا بستید اکانت رو؟
من دوست نداشتم که تو فضای مجازی باشم، دوست داشتم تو فضای واقعی با آدم ارتباط داشته باشم.
او از قصد از فضای مجازی برای ایجاد ارتباط و یافتن همسر بود؟
نه نه، فضای مجازی برای خانواده بود، از قبل همه این اتفاقا بود.
آخه شما ببینید، شما میگید که فضای مجازی برای یافتن همسر نبود، بعد تصمیم گرفتم که تو فضای مجازی کار نکنم، برم تو فضای واقعی اونا رو بس.
نه، به نکته سر اینه که ایشون تو عکسای نامزدی منو دیدن.
آکی، بسیار خوب. نه، بسیاری از آدم هایی که این فیسبوک ها اینا رو میبندن بخاطر اینکه گذشته شون مشخص نشه.
حساب من دوست نداشتم تاثیر بذاره در آینده.
نه مطمئن جان، بسیار به همجردش که برخی از اوقات این حرفو میزنن در حالی که معلومه که اونجا چه خبر بوده، که نمیخوان تازه آدم ها بفهمن. ولی دست اوکی. حالا
من کلا از سال 2012 بعد خیلی بیشتر تمرکز کردم در این که فقط همون جایی که وجود دارم زندگی کنم و با کسایی دوست بشم که تو شهر من هستن و اینا. در سال 2015 وقتی مطمئن شدم که رابطم به جایی نمیرسه و رابطم به اتمام میخواستم برسونم، یه ایمیل زدم و خواستم که دوستم رو حالشو بپرسم ببینم هست یا چطوره.
و بنابراین مرد داشتم بگم هنوز تو اون رابطه بودید، این رابطه رو شروع کردید. شما هی میخواید با من راحت باشید
بهتر. یعنی در واقع فقط یک دیدار بود، ما رابطه شروع نکردیم.
من اصلا کاری ندارم به رابطه. مرزم این است که شما در حالی که در اون رابطه بودید، یه دفعه بعد از چند سال به این فکر افتادید که با ایشون هم یه تماسی داشته باشید. اوکی،
درسته.
بسیار خب. ما بعدش ایشون
علت این که من شاید مهم باشه که بگم که علت این که من با اون رابطه نامزدی مشکل داشتم این بود که ایشون خیلی اکستروورت بود و من توی سطح زبانی فقط به سطح میتونستم باش ارتباط برقرار کنم و ما احتیاج داشتیم پیش مشاور بریم و ایشون آخرین لحظه هیچ وقت قبول نکرد و دوست دختر سابقش تلفنی تماس میگرفت با اینکه ایشون مثلا دوست دختر سابقش متخصص زنان بود، پزشکی خونده بود و فقط دوست عادی بودن، ولی خیلی برای من مزاحمت بود در زندگی و من دیگه گفتم من دیگه نمیتونم ادامه بدم و
قاعده
باش دور شو شروع نمیشد.
نه، قاعده کلی این است که no friendship after relationship. بعد از رابطه احساسی عاطفی جنسی عشقی هیچ کس قرار نیست با هیچ کس دیگه دوست باقی بمونه. اون رابطه مرده، تمام شده، رفته. این جسد رو نباید اینور اونور برد و هنوز تلفن کرد و احوال پرسی کرد و خانوادهشون در ارتباط بود. از این بازی هایی که در حقیقت هیچ کس نبوده، نه نیست، نه هست، نه خواهد بود. اوکی، خب الان چه خبر است بین شما دو نفر؟ الان شما
خبری هست که من بله من به خاطر فاصله که خیلی زیاد نیست، فاصله بین ما یعنی بین این دو تا کشور میشه که ما با پرواز مثلا یک ساعت فاصله داشته باشیم با هم دیگه. اگر از قبل آدم بلیط بخره اینا امکانش هست دادم بیاد ببینم هم دیگه رو. تصوری که من اون موقع وقتی که ایشونو بر اولین بار دیدم و بعدش دیگه رابطم کامل تموم شد و بعدش بعد از 6 ماه دفعه دوم دیدم ایشون رو، این بود که ما میتونیم منیج کنیم هر ماه یا هر دو ماه یه بار ماکسیمم مسافرت کنیم همدیگه رو ببینیم، ولی این اتفاق نیفتاد. سال 2015 که دفعه اول بود من ایشون رو دیدم، یک بار فقط هم نصف روز ما با هم بودیم و من برگشتم، اصلا با هم وقتی نگذروندیم. خیلی
چرا؟
یعنی پیششون نموندم به خاطر اینکه میخواستم خیلی رابطم رو تمیز شروع کنم، نمیخواستم باشه هیچ ارتباط جنسی، هیچ تماسی، هیچی نمیخواستم باشه.
اوکی، خب
من فقط توی همینجوری رستوران نشستیم و ایشون تو فرودگاه با من همراهی کردن و من برگشتم، فقط ما نصف روز با هم صحبت کردیم.
آیا فکر نمی‌کنید فقط رفت بودید همدیگه رو ارزیابی کنید که طرف به درد می‌خوره یا نه؟ هر دو تاتون؟ و الا چه دلیل داره که
یه خانم
نه، هر دو طرف از یه خانم، دو تا خانم آقای تحصیل کرده تو اروپا زندگی میکنن، اگه خواستن رابطه خواهند داشت، نخواستن رابطه نخواهند داشت. کسی که رابطه رو به زور به دیگری تحمیل نمیکنه، که من یه نصف روز باهاش بودم بعد از ترس اینکه مبادا اتفاقی بیفته با هواپیما برگشتم مثلا ترسید؟
نه نه، هدف من دوسته، هدف من این بود که ببینم برای ریلیشنشیپ منظورم بود، به خاطر اینکه میخواست که نامزد من برای آخرین بار، بخواه اینکه توی این 5 سال 3 بار از من خواستگاری کرد و هر دفعه بعد از خواستگاری گفت من آماده ازدواج نیستم. برای هم اعصابم خورد شده بود و دفعه 4 میخواست من رو ببره آمستردام و دیگه رسما به هم دیگه دفعه آخر لحلقه بده و من بهش گفتم تو 3 بار از من خواستگاری کردی و دفعه 4 خواهش میکنم که استاپ، من میخوام که خودم یکم
اکتیو
رفتار انجام بدم برای حالت آخر.
ما داریم راجع به رابطه، من در باره رابطه دومتون داریم با هم صحبت میکنیم.
در رابطه دوم من به خاطر اینکه این تجربه داشتم که با آدم بسیار اکستروورت نمیتونم زندگی کنم و ایشون خیلی اینتروورت بود، فکر کردم که چقدر خوبه که شاید من به این آفشن فکر کنم و رفتم این آدم رو دیدم، قصد جدی برای ازدواج داشتم وقتی دیدمشون.
من اصلا بحثی ندارم عزیز، من شما زبون همو نمیفهمین، چون 2-3 دفعه شما مخالفت کردی، بعدن این حرف منو تکرار کردی. عرض من این است که رفتو دید نه 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 من نه مذرد نمیخوام بگم، بودم زبون هم دیگر نمیفهمیم. من خدمت رو عرض کردم شما رفته بودید ایشون رو ببینید در کوتاه مدت برای که ببینید هنوز ایشون رو میخواد یا نمیخواد، ولی اینکه بگید از ترس اینکه مواد رابطه بیشتر جنسی پیدا کنم پس با هواپیما برگشتم، مرز این بود. مگر در اروپا شما دوتا میتونید به هم دیگه اینجوری زور بگید یا یه مردی میتونه خودش اینجا این تحمیل کنه و اگر بخواد اینجا این تحمیل بکنه که حتما به درد نمیخوره، باید میرفتی دنبال کارتون، مخصوصا وقتی شما نمیخواستی.
میخواستم
این
تصور
برای ایشون
نباشه و برای خودم
چیو میخواید دور بزنید شما؟
زمان تاریخی زمان بندیم این تصور نباشه که من تمیز رفتار نکردم.
نه البته معلوم نیست که داشتن رابطه جنسی یا نداشتنش خیلی تمیز باشه، مهم نیت آدم. حالا روی خط باشید، بذارید مهم یه صابونی به تن اون دوتایی بزنیم تمیز بشیم برگردیم ببینیم چه خبر است. من در خدمت بذارم شنگ رجمن با ما باشید.
آیا نامنظم بودن دندانهایتان اعتماد به نفس شما را از بین برده است؟ آیا از سایش غیر طبیعی و درست قرار نگرفتن دندانهایتان روی هم رنج میبرید؟ آیا از جیوه های سیاه رنگ دندانهایتان ناراحتید؟ دکتر نوید زمانی با بیش از 22 سال سابقه متخصص و جراح زیبایی دندان میتواند با پیشرفته ترین و مجهزترین دستگاه های دندان پزشکی به شما کمک کند. امروزه همه می توانند از روش های ارتودنسی نامری، انویزلاین، انتی ایجینگ ونیرز و یا روکش های پورسلین برای بهبود و زیبایی دندان های خود استفاده کنند. دکتر نوید زمانی با آخرین تکنیک های کازمتیک دنتستری می تواند زیبایی و سلامتی دندان هایتان را به شما بازگرداند. برای استفاده از پیشرفته ترین خدمات دندان پزشکی با مطب های بسیار مدرن دکتر زمانی در لس آنجلس و ایرواین تماس بگیرید. اکثر بیمه ها پذیرفته می شود. تلفن تماس با مطب های لس آنجلس 818-788-7711 و در ایرواین 949-447-5050. Trust your smile only to an expert because experience counts.
One, two, three, four, five. There's a new auto mall up the 405. Now's the time to master the drive at Nissami Brothers Nissan during our huge holiday sales event. Choose from over 3,500 cars, trucks, and SUVs in stock, all at then price. Like a 2017 Nissan Versa, net price just $12,475. That's right, a brand new Nissan Versa for only $12,475. Plus, get Nissami Brothers' exclusive VIP loyalty program, including complimentary oil changes, car washes, and more. Get to Nissami Brothers Nissan today. Online at NissaniBrothersNissan.com. Hurry, it all ends January 2nd.
Only one place has it all. Nissani Brothers Auto Mall.
Offer VIN number HL86-3223. 13475 sales price. 1,000 Nissan bonus cash. On approved credit.
زمین لرزید و با لرزیدنش دلهایمان لرزید.
زمین
سازمان غیرانتفاعی Keep Children in School دعوت می‌کند برای کمک رسانی به کودکان در کرمانشاه با ما همگام شوید تا در 14 ژانویه 2018 در پالاس تئاتر لس‌آنجلس با بانوی آواز کردستان روژان به همراه سینا بیات و با گروه موسیقی رسا به رهبری شاهین یوسف زمانی پس لرزه‌های زلزله کرمانشاه را به لحظات پر امید تبدیل کنیم و تمامی کمک‌های نقدی را به صورت قانونی به دستان ناتوان زلزله زدگان برسانیم. مراکز تهیه بلیط، وودلند هیلز مارکت، کیو مارکت، گالری اش، هولسام چویس، میوزیک باکس و همچنین وبسایت ticketbloom.com. تلفن اطلاعات 310-227-7900.
در ایران هر وقت اشکالی برای چشم ما پیش می آمد یا آن را با چای می شستیم یا یک حوله گرم مرطوب را روی چشممان قرار می دادیم. و اما آیا
می دانید در زبان انگلیسی آی چقدر اهمیت دارد؟ آی به معنای من و همچنین آی به معنای چشم که شاید عزیزترین عضو بدن شما باشد. این عضو حساس، ارزنده و نازک نارنجی به مراقبت و توجه ویژه شما نیازمند است. آسان و کم خرج با آی پرس. هنگام ناراحتی های چشم، خارش، خشکی چشم و حتی ترشح نامطلوب پد گرم مرطوب آیپرس مشکل شما را برطرف می‌کند. پد آیپرس از ابتکارات پزشک جوان و آگاه دکتر ایوی سرودی در داروخانه‌های رایت اید موجود است. قیمت نازل و دوام طولانی. هر پد آیپرس حرارت زیادی در خود ذخیره دارد که چشم شما را گرم نگاه می‌دارد. هر بسته آیپرس 10 پد کمپرس دارد و هر پد آن بارها و بارها قابل استفاده است. آیپرس، I am impressed.
Me too.
تلفن مرکزی 310-474-2010. SurudiVision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام دکتر مجدد
جانم، خب چه خبر است الان بینتون؟
بله اگه هست سوالی شما دارید
من سوالم تموم شد. نه من بگید چه خبر است الان، چون ما هنوز اصلا به اصل موضوع پر نپرداختیم.
متوجه شدم که ایشون خیلی مخصوصی مجبور از نظر تمیزی هستن و بعد 6 ماه پیش و کلن همه صحبت هایی که بین ما رد و بدل میشه در مورد بیماریه، یعنی در مورد این که این واسه سلامتی خوبه، اون ماده خوبه و آیا ایشون ممکنه در مورد یک ماجرای سلامتی یک احتمالی وجود داشته باشه که یک مشکلی داشته باشن. این مسئله به حدی شدید بود که من فکر میکردم که ایشون ممکنه توش 6 ماه آینده فوت کنن از سرطان، ولی اتفاق نیفتاد. و من متوجه شدم که یه اوور اگزاجریشن اتفاق میفته واسه ایشون که ممکنه یعنی علتش نوع پرسپشن واقعیت در مغز ایشون اینجوره.
نه خب این مسئله جدی هستم. نه اگر اینقدر شدیده ایشون احتیاج به معالجه دارن و الا هم زندگی برای خودشون سخته، هر کسی که کنارشونه.
الان وضعیتی هست اینه که ایشون همیشه پیش تراپیست رفتن، در همیشه از 15 سال پیش شاید.
آیا دارو میخورن؟
و دارو در حال حاضر نمیخورن.
آخه دارو اصلا نازم صاحب کنید. دو حالت های سنگین شدید به گونه‌ای که شما می‌فرمایید که OCD obsessive compulsive personality disorder نیست. این OCD obsessive compulsive disorder این نوع قوی و سنگینشه. این بدون دارو اصلا شدنی نیست عزیزم. مگر یه تکنیکای تازه‌ای که اومده ولی بعید می‌دونم ایشون درگیرش بشن. برو بعد از شرش خلاص بشن. تا به حال براش چک کردن؟ 40 سالشونه.
من که ایشون رو دیدم متوجه مسئله شدم که ایشون خیلی کند حرکت میکنن و چیزی که حس میزنم اینه که داروهای ضد وسواس آدم رو کند هم میکنه. نمیدونم.
نه خب
و این تلاش وجود داشته به واسطه گیاهای هالوسینوگنی که جدیدن داره روشون کار میشه، ایشون عقیدشون این بود که جنرالایز انزایتی دیسوردر داریم جفت ما و با این مسئله روی مسئله کار بشه.
من نفهمیدم. من نصب کنین هالوسینیشن یه چیزی گفتید نفهمیدم. اون چیه؟ اون از کجا در اومد؟
یه تحقیقات جدید داره صورت میگیره که توی UCL و یه نسل جدیدی از بررسیاش روی
من راجع به ایشون دارم حرف میزنم.
که میگن که ماجیک مشروم انزایتی رو کم میکنه. به هر صورت
ماجیک مشروم یعنی چیز؟
یه نوعی از قارچ هست که اسم سالیسایدین هست و روی آمیگدالا تأثیر میذاره و باعث میشه که انزایتی تغییر کنه مقدارش.
خب اینو میتونم آخه این چه ارتباطی به شما دوتا داره؟ من دکتر اینو به ایشون داده. این
یکی صحبت هایی بود که ایشون و ماد با هم دیگه داشتیم و اتفاق جدیدی که افتاد این بود که ایشون یک ماده مخدر جدید دیگه رو امتحان کردن که نتیجه آخرش این بود که به من گفتن که احساس کمی اسکیزوفرنی داشتن.
بهرحال من ببینید عزیز نشون میده حال ایشون خوب نیست. این تنها چیزی که میتونم بگم. حالا پرسشتون با من چیه و رابطه هم یه رابطه خیلی عجیب و غریبی شده یا هست یا با توجه به حال ایشون و نظرگاه شما. حالا واقعا پرسشتون از من چیه عزیز؟
پرسش من این بود که من بی تصورم این بود که من میتونم رابطه با عشق علاقه رو شروع بکنم ولی این رابطه گیر کرده و من چون که این فرد در من ارزشمند هست نمیخواستم که کر نکنم و
مسئله کر نکردن ولی... نه سب بایین اگر به گونه و شدتی که شما میفرمایید که الان تا حالتهای هالوسینیشن اسکیزوفرنی پیدا میکنند که ایشون تا مالج نشن به درد هیچ کس نمیخورن ارزش مرزش هم میتونن
این
حالتشون
از این رفته طبق گزارش آخری که من از ایشون داشتم
okay.
ولی من حتما این بود که نحوه نگرش اینا به ایشون به جرم و حالت جرم فوبیسی که هست شبیه به حالت اسکیزوفرنی انگار که فرق
من به هر حال اونا رو اصلا نمیدونم. من نه نظر شما رو نه تشخیص شما رو نه معالجه شما رو اصلا نمیتونم درگیرش بشم. اون هر چی شما فکر میکنید فکر کنید. پرسشتون از من چی عزیز؟
سوال من اینه که از نظر منطقی از نظر شما من باید چیکار کنم؟
ایشون تا زمانی که بهبودی کامل پیدا نکردن و دکترشون برای اون گواهی و شهادت نمیده و رفتارشون و گفتارشون رو تایید نمیکنه این رابطه در حد یه رابطه هر جور که دوست دارید نزدیک دور جنسی هر چی باشه ولی حتما ازدواج نکنید. صاحب فرزندی هم نشید.
با توجه به اینکه ایشون پیش تراپیست میرن من چه کاری میتونم بکنم؟ از این نظر که من چه جوری میتونم ارتباطی برقرار بکنم و گواهی بگیرم یا چیزی؟
من اون اصلا قصه گواهی نیست. ایشون که نمیخواد کسی که به کسی گول بزنه دروغ بگه. عرض من شما توجه نکردید. اگر حال ایشون خوب شد کاملا مشکلات حل شد میشه ولی تا زمانی که حالشون این چنین است و درگیر جرمند و بیماری و این حرفایی که شما میزنید و این دوا و اون دوا رو امتحان میکنن نه. یعنی اینجا یه مقدار ضرر
خواهد.
من اصلا همچنان عزیز من حرفمو زدم گفتم هر جور دوست شما توی رابطه رو کم کنید زیاد کنید رابطه جنسی داشته باشید نداشته باشید از من به شما دو چیز بود ازدواج نکنید صاحب فرزند نشید. همین هر کار میخواید بکنید بکنید. من چی کارم که نظر بدم؟
خب این معلق هستم.
حتما باید معلق باشید برای که این مسئله هیچ کس جوابی درش نداره تا زمانی که حل نشده. عزیز هواپیماییست در هوا که باید بشینه. حالا یا میشینه به سلامت یا سقوط میکنه. بنابراین اگر ایشون حالشون خوب بوده به سلامت نشستن که ما مشکلی نداریم. این که در هوا معلقید خب باشه. اگه نمیخواید نباشید.
من یه
سوال
پزشکی دارم که
شاید
نمیدونم که
مثلا میکنم. سوال من پزشکی
نمیدونم.
ایشون چی عزیز؟
سوالم این بود که ایشون خیلی به خاطر همین حالت OCD که دارن دائم آنتیبیوتیک مصرف کردن. میخواستم بدونم آیا کسی که خیلی آنتیبیوتیک مصرف کرده میشه ازش بسته دار شد؟
من اصلا نمیدونم موضوع چیه عزیز من. آخه هیچ کس آنتیبیوتیک که چیزی نیست که آدم بی دلیل بخوره. دکترها اینقدر هزیتیشن دارن تا زمانی که خطر جدی نبینن به کسی آنتیبیوتیک نمیدن. نقل و نبات که نیست عزیز. خبر هست و خطر هست. هر کاری میخواید بکنید ازدواج و بچه نه. بنابراین مواظب خودتون باشین. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنونم.
خیلی ممنونم. شنوندگان گرامی، شنونده عزیز روی خط بودم، متأسفانه تلفنشون قطع شد، مثل که خوشبختانه ما رو تونستن بگیرن.
بله.
من درباره فرزند 12 ساله شما ما با هم حرف زدیم، قطع و وصل شدید. بله. من در خدمتتون هستم جان.
بله، من الان زمانی که شما صحبت میکردید با شنونده قبلی، من یه خود راجع به اوتیسم خوندم. خب خبر خیلی خوبی نیست، این خبر خیلی بدی هست، من رو غمگین تر میکنه.
یعنی چی به دست آورید برای سر همین خوندن 10-15 دقیقه؟ به کجا رسیدید عزیز؟
ترس از این داشتم، اما هیچ همیشه دور میدیدم، فکر نمیکردم که این باشه. ما الان نگاه میکنم، هیچ کنیم نگاه نمی کردم، فکر می کردم خب تشخیص ندادن، 6 ساله میره به روان پزشک، تشخیص داده نشده این بیماری. خب در صورت احتمالش هست یه تشخیص داده بشه، این خبر خوبی نیست برای
در حال. ببینید عزیز، یک این متاسفم که 6 سال شما با اونا بودید ولی 16 دقیقه با من صحبت نکردید، شاید به اون نتیجه رسیدیم. دوم، امیدوارم نظر من غلط باشه. سوم، این آتیزم درجات مختلف داره، کم، متوسط و زیاد داره. به نظر شدید و سنگینش نمیاد ولی به نظر من خفیف و متوسطش میتونه باشه و امروز یه مقدار کارا میشه براش کرد، نه خیلی زیاد، ولی باید با تشخیص حرکت کرد. خدمتتونم قبلا عرض کردم 99% موضوع و مسئله ما در خصوص مواردی از این قبیل تشخیصه. من اصلا حاضر نبودم، من حتی اگر یک کسی میامد پلوی من و توی یک ساعت که معمولاً بعید بود نمیستم تشخیص بدم، یه وقت آزادی همون روز داشتم میگفتم یه 2 ساعت صبر کن، 3 ساعت صبر کن، همدیگر رو ببینیم، چون بیلا بیفایده است عزیز. بنابراین هیچ وقت قرار نیست ما بریم سراغ کسی و تشخیص رو نخواهیم، و تا زمانی که تشخیص مقدماتی میدن بعد یه تشخیص نهایی میدن. و درسته که برخی از وقت گفتن تشخیص ممکنه بر برخی از موارد روانی خیلی کار درستی نباشه، ولی من اصلا فکر نمی کنم ما همچین نظری و پنهانکاری در خصوص بیمار حق داشته باشیم بکنیم. و خوشحال هستم که در امریکا مشخص و آشکار به من شما میگن ما چمونه و کجاییم و یا احتمالات ممکن را ارزیابی میکنن. بنابراین الانم شما اگر فرصتی شد و امکانی بود لطفا اینو تعقیب کنید عزیز، چون اگر آتیزم باشه اصلا نگاه و نظر شما راجع به موضوع بسیار متفاوت خواهد بود. اگرم خفیفش باشه یا هر چیز دیگه باشه، تکلیفتون روشن عزیز که باید چه کرد. جان
دکتر، من یه سوالی دارم. من
بفرمایید.
بکراند بدم که سوالم رو مطرح کنم. پسر من با توجه به اینکه خب در خونه خیلی سر صدا می‌کرد، پرخاشگری می‌کرد و اصلا
اینا علائم آتیسم ها، میدونید؟
بله.
اینا علائم آتیسم ها.
بله، مثلا یک چیزی رو مثال میزنم، مثلا تو ماشین نشسته بودیم تو اتوبان داشتیم میمدیم سمت خونه، یک چیزی رو میگو بریم همین الان بخریم، که ما میگفتیم نه الان نمیشه، مغازه بسته، در ماشین رو تو اتوبان باز میکرد. یعنی اینقدر شدید بود، کارهایی انجام میداد که واقعا در معرض خطر جانی بود. بنابراین مدرسهش تصمیم گرفت که حالا با مددکار اجتماعی با روانشناسش و اینها که این بره پانسیون بمونه، خونه نمونه، چون ما قدرت کنترل پسرم رو نداریم و نمیتونیم، به خشونت مدام ختم میشد. رفت پانسیون، موند هر 6 سال ماه مارس رفت تا ماه سپتامبر 6 ماه تموم شد، اما خب قرار بود که دوباره تمدید بکنن، 6 ماه تمدید میکنن. این مقاومت میکرد، نمیخواست بره، یکی دو بار بازو بردنش، فرار کرد. و شاید 4 ساعت تو اتوبان تنهایی راه میومد از جایی که منطقه روستایی هستش این پانسیونشون. یعنی میگم کاره خطرناک هم انجام میده. حالا ماه مارس تموم میشه، دوباره 6 ماه شدیدم بید کردن، اما به هیچ وجه راضی نیست.
اصلا مسئله رضایت تو مطرح نیست ازم، شما از احده دارش بر نمیایید، بل رضایت و عدم رضایتش مطرح نیست. شما با یه فرزند عادی معمولی روبرو نیستید عزیز، شما با یه فرد گرفتار و بیمار روبرو هستید و گرفتار و بیمار باید در بیمارستان باشه نه تو خونه، و با مهر و محبت و صمیمیت و صفا و دوستی هم بیماری ها کنار نمیانی، همچین قرصی نیستن برای بیماری ها عزیز. همطور که رگ قلب کسی اگر گرفته با ناز و نوازش رگ باز نمیشه. بنابراین لطف کنید و همونجا حالا که فرستادتش حتی من شاید نظری کمی مختلف میداشتم شاید، ولی حالا که فرستادید بذارید اونجا باشه. رضایت و عدم رضایتش مطرح نیست.
خب کارهای خطرناک میکنه،
کارهای خطرناک اونا باید بیشتر مواظبش باشن، تو خونه بیاد خطرناک تر میشه.
یعنی موافقت بکنیم که دوباره تمدیدش
بکنیم. بدون تردید عزیز، باز عرضم و من مشخص گفتم ما یکی مشکل کلامی با هم داریم. شما اگر نفرستاده بودید شاید پارسال ما با هم حرفای دیگه ای میذاریم یا ازتون چیزای دیگه میخواستم، ولی حالا که فرستادید دیگه رضایت و عدم رضایت و مطرحی. شما من بگید چند درصد بیمارا تو بیمارستان یا بیمارستانی روانی خوشحالن که اونجا باشن؟ تقریبا هیچ. بنابراین نارضایتیش موضوع مسئله من شما نیست عزیز، و بنابراین لطفاً و حتما اونجا نگهش دارید.
اوکی. موضوع دیگه هست که مدام در رابطه با من و با پدرش هر موضوع به خشونت ختم میشه.
بنابراین رابطه رو به حد اقل برسونید و محمود عزیز، شما عزیزم، ما با کیس غیرعادی روبرو هستیم. با مورد غیرعادی عادی نمیشه رفتار کرد، عادی نمیشه انتظار و توقع داشت. شما من بگید با یه مست لایعقل پشت فرمون چگونه میشه ازش خواست رو تن خوب رانندگی؟ اون اصلا چشمش نمیبینه، ارزیابی شرایط و موقعیت رو نمیکنه، اصلا تکلیفش رو با خودش دور برش نمیدونه. درسته؟ بنابراین شما هم لطف کنید همونجا نگهش دارید، پرسشتون رو فرمودید، منم پاسخش عرض کردم، لطفاً حتما اونو اونجا نگه دارید. در حال امیدوارم هرچه هست رو بتونن کمک کنند و معالجه کنند و شما رو هم از یک کمی خاطر آسوده برخوردار. خوشحال شدم با تون صحبت کرد.
مشکرم دکتر، وقت گذاشتید.
خواهش میکنم، تمنا میکنم. خدا نگه دار. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
مسیر پیروزی در پرونده‌های تصادفات و صدمات بدنی همیشه اولید. اگر وکیل اول را انتخاب کنید، اولین انتخاب، اولین پشتیبان، اولین مدافع، دکتر کامران یدیدی‌علی، وکیل اول در تصادفات. 818-999-99-99.
3, 2, 1. شنوندگان گرامی توجه فرمایید. انتظارها به سر رسید. اطلس مارکت، بزرگترین سوپرمارکت ایرانی سن دیگو کاونتی در شهر زیبای پاوی، آغاز به کار کرده.
محصولات با کیفیت ایرانی و اینترنشنال، میوه و سبزیجات تازه و معطر، انواع گوشت حلال و محصولات پروتئینی و لبنی، داروخانه، دلی و گلفروشی، فقط و فقط در اطلس مارکت.
این آدرس رو به خاطر بسپارید: 14837 پامرادو رود، پاوی، کالیفرنیا. در وبسایت ما با آدرس atlasmarket.com سابسکرایب کنید و خبرنامه تخفیف های هفتگی ما رو دریافت کنید.
Atlas World Fresh Market. A taste of home.
بهار و تازگی، بهار و عطری خوش و طعمی دلپذیر، بهار و لطف دیدن یار، تا بگوییم و بخندیم و نوش جون کنیم به لطف بهار. کیترینگ بهار. پذیرایی عالی و مجلل از میهمانان خود را با هر سلیقه و هر تعداد، با خوراک‌های لذیذ و متفاوت و دسر و شیرینی‌های گوناگون و با کیفیت، همراه با دکوراسیون و طراحی شیک و مدرن، به کیترینگ بهار میشن ویاهو بسپارید. کیترینگ بهار در لس آنجلس، سان دیگو و اورنج کانتی در خدمت شما. تلفن 949-340-1011، 949-340-1011. سفره رنگی، پذیرایی گر و رضایت میهمان و میزبان ارمغانی است از کیترینگ بهار میشن بیهو.
Do you want to live in a state of bliss?
joyfulness in the here and now and reach your potential.
دوست دارین یه نفس راحت بکشین؟ یه جدل خوش و آرامش رو با تمام وجودتون حس کنید؟ به کمال خودتون برسین و موفقیت، عشق و سلامتی رو لحظه به لحظه احساس کنین. با من دکتر هلن ماه، روان درمانگر، مشاور خانواده و ازدواج و هیپنوتراپیست تماس بگیرید.
مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. 310-866-6622 310-866-6622 دکتر هلن ما.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 32 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. تلفن 310-820-1080 بیژن کهنزاد این رول ایجنت، دفتر در انسینو، اپتیمانت تکس سرویسز، بیژن کهنزاد. 310-820-1080 310-820-1080 عضو یلو پیج ایرانیان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که سفری 4 شب و 4 روزه در پیش داریم از میامی در ایالت فلوریدا به سمت باهاماس، کاریبیان، جزایر بسیار زیبای باهاماس. این سفر از روز جمعه 16 فوریه آغاز شده و تا روز سه شنبه 20 فوریه که دوشنبه اون هم تعطیل ادامه خواهد داشت. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم 4 کنفرانس و 2 جلسه پرسش و پاسخ هم داشت، همراه با جمعی از هنرمندان، خوانندگان و نوازندگان خوب و عزیز. برای شما برنامه‌ای رو هر شب به صورت مفصل علاوه بر دیجی و رقص خواهند داشت. هنرمندان خوب عزیزی مانند آقای مهین، شهرام سولتی، کامران هومن و مایکل. اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با کامرشال ترافل 800-819-91 کامرشال ترافل، یا اگر خارج از امریکا یا داخل امریکا هستید 818-883-8100 و یا میتونید با تلفن 818-796-5000 جای خودتون رو از قبل رزرو کنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام.
سلام، بفرمایید.
بسیار خوشحالم که تونستم با تون ارتباط بگیرم. یه چند وقتیه که من برنامه‌تون از رادیو گوش میدم و متوجه شدم که چقدر مشکلات ما داریم و خودمون خبر نداریم.
خواهش کنم بفرمایید.
من بلد از مزاحمت اینه که راجع به یه بک‌گراندی از زندگی از خانوادم میدم.
من یه نکته کوچکی فقط خدمتتون عرض کنم. من 14 دقیقه 13 دقیقه وقت دارم در خدمتتونم، هر جور دلتون میخواد بفرمایید.
حتما. من 36 سالم، یه خواهر کوچکتر از خودم دارم، 8 سال از من کوچکتره. مادرم 12 سال
ازدواج کرده. صداتون به قبلا بهتر بود، صدا یه ذره خوب نیست. اگه نزدیک گوشی باشید ممنون میشم. جان
بله.
12 سالگی مادر جون ازدواج کردن.
بله. 11 سال اختلاف سنی دارم با پدرم.
بله.
البته سال ها زیاد شد. 15 سالشون بود که من رو به دنیا آوردن. خدمت شما عرض کنم که و من 10-11 سالم بود که پدرم در حقیقت خونه رو ترک کرد و رفتن از طریق حالا فامیل اینا جلس و گریخت خبر داشتیم و اینا. بعد چند سالی خلاصه ازدواج کرده بودن و بعد جدا شده بودن که اینا رو همه بعدها فهمید.
زندگی اقتصادی شما و خواهرتون چگونه میگذشت؟
بله ماهانه میفرستادن یه مبلغی، حالا یا ماهانه یا نمیدونم دو ماه سه ماه چهار ماه حالا هر.
آیا مبلغ کفاف زندگیتون رو میداد یا مادر باز کارم میکردن؟
بله نه مشکلی از لحاظ مالی ما نداشتیم.
ببخش عزیزم ما یک کمی مشکل شنیدن صدای شما رو دارم، اگه لطف کنیم بلندتر نزدیک و گوشی باشید ممنونتون میشم جان.
نه مشکل مالی نبوده، این ساپورتی داشتیم. پدرم ازدواجی مجددی هم که کردن، دو تا فرزند دارن و باز هم جدا شدن از اون خانم. بعد از این دوباره با یکی دیگه ازدواج کردن، از ایشون هم جدا شدن. دوباره الان که هلوهوش
62 سالشونه،
الان هم یه چند سالی هست که با یکی دیگه در ارتباطم و ازدواجم کردن و ولی از من این آخریو نشون نمیدادن و دوست نداشتن که حالا من بدونم. حالا اخیرا من متوجه شدم و یه جوری هم هست که خیلی هم بساشون اصطلاح مهمه و تو حالا اتفاقا رو که در فامیل میفته بعضی زارو اصلا من نمیفهمم.
حالا اصلا چه اهمیتی داره؟ ببینید پدری که تو این سن و سال از شما جدا شده، دو سه تا سه چهار تا ازدواج کرده، بچه دار شده، جدا شده، شما الان به دنبال پدر برای چی هستی؟ شما یه روزی پدر رو میخواستید و احتیاج شما بود و باید میبود، اون روز نبوده. حالا در سن 36 سالگی با پدر چیکار دارید عزیز؟ که آیا به شما بگوید یا نگوید؟ آخه اصلا شما چه رابطه پدری و فرزندی با هم دارید جان؟
درست، اتفاقا کاری با ایشون ندارم، من شاید
دیگه رها کردم ایشون رو. باید رها میکردید عزیز، عزیز من. ایشون شما رو در سن کم دورهی که بودید با یه خواهر و یه مادر گذاشتند و رفتند و بیخبر بعد کم کم ازدواج کردن و بچه داشتن. شما بعد از این همه مدت، ای بسا بعد از 24 سال دنبال کی هستید عزیز؟ کدام پدر؟ پدری که تخریزی میکنه و میره؟
دقیقا همینطوره. و موضوع این بحث ازدواج آخریش هم که به من خواستم بگنم، فکر کردن که الان من حالا عصبانی میشم و اینا، که من گفتم نه از شما هر جوری که
حالا اصلا مهم نیست
ادام. بله
ایشون نمیخوام اذیتت کنم، ایشون وقتی شما ناراحت شدید و نابودتون کردن رفتن، حالا شما درباره ازدواج ایشون دستن 62 سالگی میگید هر جور که راحتی میخوان راحت بشن میخوان ناراحت بشن، شما چه ارتباطی داره؟ من فقط میخوام بگم شما قرار نیست که کاری به کار ایشون و ایشون کاری به کار شما داشته باشه. ایشون مثل یه غریبه است، مثل همسایه‌تونه، حالا ازدواج کرده و نکرده به هر دلیلی که مربوط به خودشه، دلش میخواد به شما بگه یا نگه، نشون بده یا نده، چه فرقی میکنه؟
البته بعد از ازدواج دومشون که جدا شدن، میخواستن که برگردن با مادرم که مادرم اصلا قبول نکرد.
بسیار کاری درستی کردن مادر
و مادرم هم دیگه ازدواج نکردن از اون به بعد و در حقیقت تنها بودن. منم دبیرستان هم که تموم شد از ایران اومدم بیرون، یعنی دانشگاه هم رفتن یکی دو تن، ولی دیگه اون محیط برام جای مناسبی نبود و نمیتونستم، خیلی عصبی بودم، حالتی بود که میخواستم انتقامم بگیرم، نمیدونم، یعنی اگه مونده بودم نمیدونم الان در کجا به سر میبردم.
کار درستی بوده که از ایران خارج شدید عزیز، بعد اون محیط و شرایط رو ترک میکردید.
در طی این سالها خب مادرم خیلی ناراحت بودن که من اومدم تنهاتون گذاشتم، ولی خب منم این طرف درسم رو خوندم، روی جلو به هر حال در سطح خودم.
برخواهر چه گذشته؟ فقاره 28 سالتون چه میکنه؟ ازدواج کردن؟
نه ازدواج نکردن. خواهرم هم من خیلی موتیویتش کردم که بیاد اینجا، لیسانسش رو ایران گرفت، اومد اینجا فوقش رو گرفت، الان هم داره دکتراشو میخونه.
عالی.
منتها مادرم تنهاست دیگه، مادرم ایران هستم.
آخرشون یه انتخابی هم کردن ازدم. آدم قرار نیست که الان 51 سالشونه، 24 سال همسرشون رفته، برای خودشون تنها بمونن. انتخاب کردن، بعدم تنها نیستن، آدم های دیگه هستن، فامیل هست، دوست هست، آشنا هست، تو کشور خودشون هستن. شما دوتا هم قرار بوده همینقدر که بتونید از اون آشیان خراب پر بکشید و برید، بلوه ایشون قراره برای خودش فکر کنه و زندگی کنه طور که پدر میکنه، و شما هم برای خودتون عزیز. ولی شما دیگه نه شوهر مادرید، نه مسئول مادرید. ناراحتی ایشون کاملا به خاطر دوری از فرزندانشون قابل فهمه و باعث تأسف. ولی حالا که رقم یا قلم تقدیر این گونه رقم زده، شما اینجایی تو ایشون اونجا. خب حالا پرسش چی عزیز؟
ولی بسیار سعی میکنم که حالا بیان اینجا. البته این ایران رو دوست دارم، ولی خب اونجا میگن تنها
عزیز من. ایشون بیان، اگر بیان اروپا، اگر درست من فهمیدم، هم تنها تر میشن، هم زندگی هر دوی شما رو میتونن تحت تأثیر به صورت منفی قرار بده.
درست.
بنابراین ایشون قرار ایران یه فکری برای خودشون بکنن یا میکردن، بله، به شبکه ای از دوستان فامیل. ماجرای عزیزم، ماجرای تنهایی که ماجرای ازدواج کردن و نکردن نیست. اینقدر آدم ها هستن که ازدواج کردن خالی خالی و تنهای تنها، و اینقدر آدم ها هستن که ازدواج نکردن، ازدواج کردن جدا شدن و پر پرن، نه خالی هن، نه تنها، نه از آن شرایطی که دارن رنج برن. ما این که همه چیز رو به ازدواج گره بزنیم که درست نیست عزیز. اونم ازدواج های دنیای امروز که بیشتر نیمی از مردم که تازه نزدیک اون جدا میشن، نیم دیگه هم که موندن از زندگی ناراضی هنم. چین چیزی نیست که با بود و نبودش مسئله مطرح بشه. بعدم این لغت این که ازدواج نکردن و تنها موندن اصلا راجع به مادر شما نیست، اصلا راجع به مادر شما نیست، اصلا راجع به مادر شما نیست. اما هزاران زن و مرد هستن که جدا شدن و با ده ها نفر ارتباط داشتن، در حالی که ازدواج هایی میکردن که بسیار از اوقات من در جمعینه که آدم ها وقتی جدا میشن ازدواج کنن، اگر ازدواج مناسبی پیدا شد. اون هم راحت تره، هم سالم تره، هم صداقت و صمیمیت درش بیشتره، نه بازی و گرفتاری و پنهانکاری دارن.
حالت اطرافیانشون خیلی بهشون میگن شما.
من کاری به اطرافیان ندارم، من تو فقط 4 دقیقه وقت من شما حال اصلا اونم رها کنید. شما دیدید وقتی گفتید پدر مادر جون قبول نکردن به اون مرد برگردن بعد از ازدواجش، من گفتم حق داشتن، اونو عالی دونستم و درست عزیز. بیاد به من بگید پرسشتون الان از من چیه عزیز.
پرسشم با یه مقدار راجع به خودم هم هست.
فقط من 4 دقیقه وقت دارم، ما تا به حال رفتیم سراغ دیگران.
نمیدونم، من یه زندگی کامپلیکیتدی دارم در به خاطر اینکه پدرم یه رابطه کاری هم با دیگران داره و من این بسط نمیدونم حالا بعدها چه اتفاقای خواهد افتاد. و یعنی یه جوری زندگی ما لحاظ مالی گره خورده به اون بچه های دیگرشو در آینده.
بدون تردید چنینه، امیدوارم اینقدر پول باشه که به همتون به اندازه کافی که زندگی خوبی داشت باشید برسه. بنابراین در حد یه رابطه بمانید که سهم ارثتون که به یک اعتبار حق شماست در ارتباط با دیگران سر